أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این جلسه مربوط به سلوک بانوان بود و اینکه چه فرقی میتواند داشته باشد با سلوک مردها و نقاط اشتراک اونها در چیست و نقاط افتراق در چیست. مسلمه که در اصل تکوین و پیدایش و خلقت زن و مرد اختلافهایی وجود داره، چه به لحاظ ظاهری و چه به لحاظ باطنی و صفات و خصوصیات و خصائل. ولیکن در جلسات گذشته عرض شد که اصل خلقت و ریشه وجودی زن و مرد یکیست و تفاوتی نمی کند. یعنی اون حقیقت متنازله و پایین آمده از مقام ربوبی که از او تعبیر به حقیقت روح و نفس انسان می شود، اون حقیقت یک ریشه و یک مبدأ و یک محل نزول بیشتر ندارد. و اینی که در قرآن خدای متعال نسبت به خلقت آدم اون آیات را می‌فرماید و سجده آدم را ملائکه را نسبت به آدم توضیح می‌ده و به واسطه مقام خلافت اللهی ملائکه را امر به سجده بر آدم می کند و شیطان در اینجا تمرد می کنه و از امر پروردگار سر باز می زند، این مسئله به خود آدم بر نمی گردد. یعنی فرض کنید که مسئله مربوط به شخص حضرت آدم بوده و حضرت حوا در اینجا از این مسئله بر کنار بوده و بی بهره و آدم فقط مخلع به خلعت خلیفت اللهی و جامعیت اسما و صفات پروردگار بوده و بر همه موجودات شرافت داشته، ولیکن در خلقت زن که ریشه او از حضرت حواست نقائصی وجود داره و به واسطه اون نقائص خداوند متعال ملائکه را امر نکرده است که بر حضرت حوا سجده کنن. نه، مطلب اینطور نیست. بلکه حضرت حوا از حضرت آدم بیرون آمده و ریشه زن و مرد هر دو یک ریشه واحد است. اون مقام خلافت اللهی که جامعیت برای اسماء کلیه پروردگار است و به واسطه اون جامعیت می تواند از نقطه نظر مراتب فعلیت و مراتب کمال بر همه موجودات عالم برتری پیدا کند، حتی بر ملائکه مقرب، همان مسئله در زن هم وجود دارد، هیچ تفاوتی ندارد. یعنی همانطوری که رسول خدا حرکت کرد در معراج و رفت و به جایی رسید که در اونجا دیگر جبرائیل نمی توانست حرکت کند، چون جبرائیل در حجاب عقرب نبود بلکه در مراتب پایین تر از مرتبه اسم کلی بود و مرتبه اسم اعظمی را حضرت جبرائیل حائز نبود. اون اختصاص به رسول خدا دارد که به واسطه خود ذات رسول خدا که از باب نفخت و فیه من روحی هست، از اون جهت جامعیت اسماء کلیه و واجدیت اسم اعظم را دارد. لذا جبرائیل دیگر از مرتبه اسم نتوانست عبور کند و در همان مرتبه علم که اسم پروردگار است متوقف شد، ولی رسول خدا از مرتبه اسم عبور کرد و به مرتبه ذات رسید. این همون جایی است که جبرائیل نتوانست و عرض کرد که لو دنوت انملتن لحترقت، اگر از این مرتبه وجودی و کمال وجودی خود بخواهم پا فراتر بگذارم، اون حقیقت اسمی خودم را از دست میدم، اون وجود خودم را زایل میکنم و دیگر اسمی نخواهم بود، دیگر علمی در اینجا نخواهد بود، دیگر قدرتی در اینجا نخواهد بود. اون مرتبه اسمیت در مرتبه تکاملی و تجرد وجودی جناب جبرائیل در اونجا به همون مرتبه فعلیت پیدا کرده، نه بالاتر. ولی وجود رسول خدا یک حقیقتی بود که توانست از این مراتب اسمیت عبور کنه، از مرتبه علم عبور کند، از مرتبه قدرت عبور کند، از مراتب دیگه وجودی صفات پروردگار و اسمایی که از این جهت نشأت میگیرد، از همه اونها عبور کند و به مقام اون ذات برسد. این مسئله خب در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هست، هیچ تفاوتی نمی کنه. در مقام حضرت زهرا هم جبرائیل میگوید لو دنوت انملتن لحترق، که سعدی میگوید که اگر ذره ای سر موی زین نمد برپرم، فروغ تجلی به سوزد پرم. یک سر سوزن بخواهم از این مرتبه بالا تربیام، دیگه اون اشعه قاهره جلالیه ذات اسمی را باقی نمیگذارد و اسم محو خواهد شد. پس اون مقدار که من از مقام ذات فیض میبرم و لطف و عنایت حضرت پروردگار شامل من میشود، در همان مرتبه اسمیت بالاتر از او و باطن تر از او و مغز تر از او و مجرد تر از او برای من تقدیر نشده. سرشت من اینه، تکوین من اینه، وجود من اینه، این مرتبه مرتبه من است، سایر ملائکه هم همینطور. این مرتبه مربوط به حضرت فاطمه زهراست، این مرتبه مربوط به حضرت زینب کبراست، این مرتبه مربوط به هر زنیست که اون زن به واسطه سلوک و به واسطه صعود به مراتب توحید بتواند از مرتبه اسمیت رد بشه، در مرتبه وصف صفات و در مرتبه اسما نماند. اینجا اونجایی است که میگویند فناء ذاتی، یعنی جایی که انسان از مرتبه صفتیت و از مرتبه اسمیت خود را رها می کند و بالاتر می رود و دیگر به خود نمی تواند نگاه کند به عنوان یک موجود مستقل، دیگر نمی تواند خود را بیابد و دیگر نمی تواند بین خود و بین سایر اشیا امتیازی قائل بشه. اون یک حقیقت را مشاهده می کند که او عبارت است از همون وجود بحت و وسیط و بسرافه. این رو میگن مقام، مقام تجلی ذات و مقام تجرد ذات و مقام توحید ذات، که توحید ذاتی از او تعبیر میارن. این اون مقامه. در این مسئله مرد و زن فرق نمی کنن. پس بالاترین مرتبه از مراتب معرفتی و مراتب سلوکی و مراتب تجرد را زن و مرد به یکسان حائز هستند و واجد هستند. و سجده‌ای که ملائکه در اینجا کردن، اون سجده مربوط به شخص آدم نیست، مربوط به حضرت حوا هم هست. یعنی این خلقت، این پدیده، این مصنوع، این مخلوق، مخلوقی است که دارای مقام جامعیت و مقام توحید ذات است، ولی باید این مقام را به فعلیت درآورد، باید این را روش کار کرد، باید روی این مسئله زحمت کشید. همین طوری فرض بکنی که انسان به دنیا بیاد و بعد توقع داشته باشه که کم کم به واسطه بزرگ شدن خود به خود و اتوماتیک وار یکی پس از دیگری بتواند این مراتب را یکی یکی پشت سر بگذارد، نه، این خبرها نیست. الان ما مشاهده میکنیم واقعا افرادی که از بزرگانی که به قول مرحوم آقا بی وضو اسمشون را نمیشه آورد، تعبیر می آوردن از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که ایشان شخصی است که ملائکه بی وضو، ملائکه می گفتن بی وضو اسم ایشان را نمی برن. ببینید چقدر باید یک فرد باید به مراتب توحید نزدیک باشه که یک ولی الهی از او این چنین تعبیر بیاره، این چنین از او بخواهد تمجید کند، در حالی که ایشان می‌فرمودند افراد دیگری را هم می‌دیدیم که انسان شرم دارد که اسم یک روحانی بخواهد بر اونها بگذارد، شرمش میاد اصلا بخواد، حالا تا اینکه حالا بخواهد. هر دو وجود دارد. انسان افرادی را الان میبینه واقعا در هر صنفی، در هر موقعیتی، در اصناف مختلفه، در اشکال مختلفه، افراد مهذب، متقی، مراقب و سنجیده و با حساب و کتاب و روی اخلاص در هر فنی و در هر تخصصی و در هر رشته‌ای مشاهده می‌کند، در این حال که در کنار او فرد منافق، چاپلوس، مکار، اهل دنیا و خدعه و بیدین و لا مذهب و بی وجدان هم در کنار او وجود دارد. هر دو در کنار هم دیگه می نشینند. این در یک موقعیت و این در به اصطلاح موقعیت دیگر. همینجور افراد وجود دارد، او هم که الان در یه همچین وضعیتی هست، او هم می تواند این چنین باشد، نمیخواد باشه، نمیخواد به تربیت تن بدهد، نمیخواد به اون چرا که گفتن تن بده، نمیخواد. خب نمیخواد، همینطور میمانه و بدتر سقوط میکند. یعنی خود ماندن در یک رتبه نفس انسان را برای تمرد در رتبه پایین تر آماده میکنه. نفس این طوره. چطور این که آمادگی انسان برای طاعات و تحصیل رضای پروردگار در هر مرتبه که باشد نفس را برای مرتبه دیگر و مرتبه بالاتر آماده میکنه؟ این قاعده و قانون نفس است. پس بنابراین این افرادی که ما مشاهده میکنیم که در زمان پیغمبران، در زمان رسول خدا اینها آمدند و این کارها را انجام دادند و این فجایع را واقعا انجام دادند، اینهایی که آمدند درب منزل حضرت فاطمه زهرا را شکستند و دختر پیغمبر را کشتند و نوه پیغمبر را کشتند و سقط کردند، اینها کسانی بودند که نماز می‌خوندند. خیال نکنید اینها از اون اول، فرض کنید که از اون اول که خب حالا کافر بودند، ولی حالا به اصطلاح در وقتی که اسلام آوردن واقعا همه قسی القلب و همه اصلا مطرود و همه ملعون، و نه، نماز میخوندن و چه بسا حالاتی هم در همون موقع داشتن. یکی از رفقا، خدا حفظشون کنه، ایشون یه تحقیقی کرده بود، من از ایشون شنیدم که راجع به بعضی از این افرادی که آمده بودن درب حضرت فاطمه زهرا منزل را زدن و شکستن و آتش زدن و حضرت رو کشتن و نمیدانم بعد از یه مدتی حضرت شهید شدن و حضرت محسنشون سقط شد و اینها. راجع به اینها داشت تحقیق میکرد که اینها چه کسانی هن. به یک مسائل خیلی جالبی برخورد کرده بود ایشون. ایشان میگفتش که بعضی از این افراد در زمان رسول خدا مکاشفه داشتن، حتی یعنی براشون مسائلی کشف میشد، مطالبی براشون پیدا میشد، ولی مطلب این بود که این شخص که دارایی همچین حالی هست نمیاد پیگیری کنه و به دنبال بره، میاد خودشو در یک همچنین وضعی نگه میداره، یا این حالت برای او غرور میاره و بعد توقف در یک همچنین وضعی او را آماده میکند که مرتبه پایینتر هم سقوط کنه، همینطور مرتبه پایینتر تا جایی که حاضر میشه و آماده میشه برای رسیدن به مطلوب از روی جنازه دختر پیغمبر هم رد بشه، عبور کنه. تا این حد این آمادگی پیدا میکنه، تا این حد این قساوت رو پیدا میکنه، تا این حد نفسش آرام میشه. آیا در اون وقتی که در نماز شب براش یک حالتی پیش آمده بود و بعضی از انوار رو دیده بود و که حضرت فرمودن که صور ملائکه و صدای ملائکه بوده، در اون موقع اگر یک همچنین قضیه براش پیش می آمد انجام می داد؟ حیات، من بیام دختر پیغمبر رو بکشم برای خلافت ابوبکر، برای رسیدن ابوبکر به خلافت بیام از روی جنازه دختر پیغمبر رد بشم؟
ولی این قضیه نباید در اون موقع اتفاق بیفته. خدا میگذاره، سالها میگذره، این عوض میشه، بالا میره، پایین میاد. همینطور در تغییراتی که پیدا میکنه چهره عوض میکنه، نفس او تغییر پیدا میکنه. اون حالتی را که در اون موقع داشته الان اون حالت رو نمیبینه. اون سفتی و صلابتی را که در قبال حق اون صلابت را قبلا داشت، الان اون صلابت را دیگر در خود مشاهده نمی کند. در اجرای دستورات رسول خدا اگر اون موقع فوراً بیچون و چرا می رو، الان یه خود صبر می کنه، یه خود تأمل می کنه، صلاح اندیشی می کنه، ببینیم انجام بدیم نریم، می تونیم بهانه در بیاریم، به یه نحوی، به یه قسمی می تونیم یا نمی تونیم. درست؟ اینا کم کم پیدا میشه که اسمشو استدراج میگذارن. این جهت باعث میشود که انسان نزول کند و سقوط کند و پایین بیاد. عکسش هم همینطوره. نسبت به یک مسئله، نسبت به یک مطلب اگر انسان آمادگی داشته باشه و انجام بده، این نفس او آرامش پیدا می کند، استعداد پیدا می کند، طمأنینه پیدا می کند، برای اینکه بتواند به یک مرتبه بالاتری قدم بگذاره. پس بنابراین اصل این موقعیت و حقیقت خلافت اللهی که مقام جامعیت مستند به ذات است، که اون ذات از اون حقیقت و خلق تو از می شود که من روحی از خود روح پروردگار نازل شده، اون موقعیت در هر دوی طائفه زن و مرد در هر دو به عنوان مساوی موجود است. خب این به اون مسئله و به اون وضعیت خصوصیت اونها برمیگردد. و اما بعد در این عالم، خب در این عالم آمدن در این عالم همونطوری که برای خود افراد نزول در این عالم دارای اختلافات بسیار و امتیازات بسیار و اشکال مختلف و خصوصیات مختلف است، همینطور نزول در این عالم برای زن به یک شکلی است که آن نزول با نزول مرد در این عالم تفاوت میکنه، فرق میکنه. در مرد فرض کنی که وقتی که بخواد در این عالم نزول پیدا بکند، افرادی که در اینجا بخوان در این عالم بخوان تولد پیدا بکنن، شما اینها را دارای اشکال مختلف میبینید، یکی سفیده، یکی سیاه، یکی زرده، یکی سبزه است، یکی فرض بکنید که شکلش به این نحوه، یکی شکلش به اون کیفیته، یکی قدش کوتاهه، یکی قدش بلنده، یکی فرض بکنید که دارای مثلا جهاز هاضمه قوی است، یکی جهاز هاضمه‌اش ضعیفه، یکی قلبش کوچیکه، یکی قلبش بزرگه، یکی سرش کوچیک. این اختلافاتش خصوصیاتی را که شما در مورد اشکال مختلف نسبت به مرد مشاهده می‌کنید، همین مسئله هم نسبت به زن وجود داره. زن هم وقتی که در این عالم میاد به اشکال مختلفه که هر کدام از اینها خب معلول یک علتی است، به خیلی از مسائل برمیگرده، مسائل ژنتیکی برمیگرده، به مسائل کیفیت تغذیه مادر برمیگرده، خیلی از اینها به مسائل تغذیه روحی حتی برمیگرده، یعنی حتی شکلی که پیدا میکنه به تغذیه روحی در زمان بارداری حتی این مسئله مرتبط میشه، مخصوصا چشمها که خیلی در این قضیه خیلی دقیق و ظریفه. درست؟ حتی بعضی ها هستن که میتونن از نگاه کردن به چشم کیفیت فضای مادر را که در اون فضا این حمل را به وجود آورده میتونن تشخیص بدن. خب همونطوری که نحوه بروز و ظهور زن و مرد متفاوت است، همینطور خود نفسانیات هم تفاوت می کند. یعنی خود اون شاکلهی که زن بر اساس اون شاکله در این دنیا پا گذاشته و اون شاکلهی که مرد پا گذاشته متفاوته، خصوص حالات متفاوته. زن یک لطافت خاصی دارد که مخصوص به اوست و مرد اون لطافت را ندارد. به عکس مرد دارای یک استقامت و قدرت و جنبه فاعلیتی است که بر اون جهات احساسی او و لطافت او غلبه داره. اون توان زن نسبت به برخورد با مسائل اجتماعی اون در حدی نیست که بتواند با اون توان مرد برابری کنه. و این یه مسائلی است که خب امروزه این مسائل رو حتی امروزه هم مجبور به پذیرش شدن، گرچه خب خیلی از مطالب مثل تساوی حقوق و نمیدونم منشور حقوق بشر و امثال ذالک و اینها هست از این مسائل، ولی بالاخره چاره جز پذیرش این مطلب نیست و این مسئله وجود داره، در همه جا وجود داره، حتی در همون اروپایی که فرض کنین که میگن تساوی زن و مرد در همه جا. وقتی که انسان توی قطار میره یه زنی وارد میشه، مرد میری کنار به زنه میگه بنشین، یعنی اینطور. ولی هیچ وقت نشده که زن بلند شه به مرده بگه بشین، تا حالا شده؟ اتفاق نیفتاده. ولی این حسی که ناخودآگاه همون فردی را که در اون محیط غربی بار آمده و بزرگ شده و او را تحریک میکنه، همون حس وجدان و فطرت اوست که احساس رأفت و عطوفت را نسبت به یک موجودی که از نظر قوا ضعیفتر از او هست ابراز میکنه. و این مسئله فطری است، این دیگه مسئله اعتباری و تخیلی و اینها نیست. بر این اساس این سلوکی را که باید و سیری را که باید زن و مرد در این دنیا برای رسیدن به اون مرتبه وجودی و تجرد خود انجام بدند، در اون سیر و سلوک ما میبینیم که اختلافاتی باید باشه، نمیشه نباشه. لازمه سلوک، لازمش استقرار است که نفس استقرار داشته باشد، آرامش داشته باشه. بدون آرامش انسان نمیتواند راه خدا را بره. دیدید بعضی ها هی همش حرف میزنن، آدم میره پیششون میشینه هنون نشسته حرف میزنن، انگار بدون حرف جلسه رسمیت نداره، حتما باید یه حرفی توش زده بشه تا رسمیت پیدا کنه یا از حضرت آقای استفاده‌ای بشه فرض بکنید که. و الا اگر کنار حضرت آقا بشینیم و مجلس یک ربعی به سکوت بگذره، اصلا استفاده ای نکردیم و اصلا فایده ای نبودیم. نه، خود حضرت آقا بیشتر از همه نیازی به استفاده داره و نیاز به بهره گیری داره. همش در حال صحبت، نفس مضطربه، نمیتونه آرام باشه. اگر یه ربع حرف نزنه انگار یه چیزیش میشه که این یه بالاخره یه چیزی که هوا گرمه، نه پنجره رو باز کنید، نمیدونم چی. درست؟ این نفس حرکت نداره. یا اینکه فرض بکنید که انسان حتما باید یه کاری انجام بده، نشسته یه خود گذشته فوری تلفن بزنیم یه جایی، خب آقا بیش این راحت دیگه، برای چی میخوای بلند شی تلفن بزنی؟ راحت بگی بیشی حالا نزن، حالا نزن، حالا اگه تلفن نداشتی چی میشد؟ اینی که هی بلندشم برم یه تلفن بزنم، این نفس چیه؟ نفس را آرومه. 1,000,000 سال بر این نفس بگذره، به اندازه یه سانت نمیاد بالا، یک سانت نمیاد بالا. نفس باید آرامش داشته باشه، سکونت داشته باشه، اطمینان. بله، مردم این زمانه اینها به این مطالب میخندن. چرا؟ چون اصلا از سلوک چیزی نمیفهمن. مردم این زمانه به این مطالب استهزا میکنن، البته نه همشون، عقلاشون نه. چرا؟ چون اصلا سیر و راه به سوی خدا چیزی سر در نمیارن، یا سر در نمیارن و نمیخوان تن در بدن. بعضیا میفهمن، متوجهن، میدانن مطلبی هست، نمیخوان زیر بار برن، چون اگر بخوان زیر بار برن خیلی چیزا رو باید کنار بذارن، خیلی مطالب رو باید بپذیرن و متعهد و ملتزم بشن. ولی نه، از اول میگن آه این حرفا چی چی، این حرفا بی خوده و همین نماز که گفتیم همین رو انجام بدیم، روزه همین رو انجام بدیم، دیگه بیش از این تکلیف نداریم. اینا رو از خودشون در آوردن، صوفیه از خودشون در آوردن، عرفا از خودشون در آوردن، اینا رو همه رو از خودشون در آوردن. درست؟ اصلا چیزی در خارج نداری، مسئله در خارج نداری، مطلبی در خارج نداری. خب بالاخره حالا صرف نظر از این که این حرف اونها حرف چرند و حرف مزخرف و بی پایه ایست، غیر از او که هزار دلیل بر خلافش و اینها هست، بالاخره فردایی هم خواهد رسید و به این مطالب رسیدگی خواهد شد. وای به حال اون کسی که به واسطه انحرافش، خیلی مسئله دقیقی است، و به واسطه اعوجاجش نه تنها خود را محروم کرده بلکه باعث اذلال خلقی شده. این خیلی مسئله. یه وقتی من میگم آقا این مطلب درسته، مرحوم والد ما رضوان الله علیه وقتی که از اساتید خودشون تعریف میکردن میفرمودن که یکی از اساتیدشون مرحوم آیت الله آقای خوش حسین حلی بود. بعضی از این افراد اساتید افرادی بودن که اصلا این مطالب را قبول نداشتند و مسخره میکردن، خیلی راحت مسخره میکردن، و بعضی از عرفا را نجس میپنداشتند. بله بودن، از این مطالب بودن افرادی، از اساتید ایشون هم بودن، اولیا را نجس میپنداشتند، عرفا و شامخین از اولیاء الهی را کافر و نجس می شمردند. بودن این افرادی. در قبال اینها افرادی مثل مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی بودند. مرحوم عاشق حسین حلی بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد عالمی بود، بسیار مرد با تقوا و از خود گذشته و از نفس گذشته ای بود. از مقام علمیتیشون پدر ما حکایت ها دارن و من نمیدانستم موقعیت علمیشون تا چه حده، تا اینکه اخیراً که رساله مرحوم آقا راجع به اجتهاد و تقلید رو داریم بررسی میکنیم و انشالله اگر خدا بخواد با تنقیحش و با تنظیمش، این البته رساله فنی است برای به درد مجتهدین میخوره، این وقتی که در دست قرار بگیره خواهند دید که چه مطالبی در اینجا هست. مرحوم آقا درس اجتهاد و تقلید خودشون را در نجف پیش مرحوم عاشق حسین حلی خوندن، اون مطالب را تقلید کردن. من وقتی که الان به مطالب ایشون رجوع میکنم عاشق حسین حلی، خیلی تعجب میکنم، عجیبه مثلا یه همچین فردی چطور در یک همچنین فضایی یه همچین مطالب بسیار بکر و مطالب عمیقی ایشون گفتن. من نمیدانستم قبل از اینکه خودم به این تقریرات و مطالب نگاه کنم که ایشون این تأییدی که میکردن و تعریفی که میکردن بر چه اساسی بود. ایشون میفرمودن که مرحوم عاشق حسین حلی در وقتی که به این در مسئله اجتهاد و تقلید به این روایت از امام صادق علیه السلام رسید که حضرت فرمودند فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اون فقهایی که اینها صائنن لنفسه هستن، دینشون رو نگه دارن، صائنن لدینه هستن، دینشون رو نگه داشتن. این فقیهی که مخالف بر هوای نفسه. ما همینطوری مخالفت بر هوا میگیم، فلانی فرض کنی که رو هواشه. بنده خودم در طول حیات خودم با افراد عدیدهی برخورد کردم که همه اونها مدعی مخالفت بر هوای خودشون بودن، افراد عدیدهی، بعضی ها هنوز هم زنده هستند و در قید حیات و بعضی ها فوت کردن، و بعد با یه امتحان، با یک چند کلمه صحبت کردن، با یه جلسه یه رو 20 دقیقه چنان اون منویات و اون نفسانیات و اون هواها و اون تخیلات و انانیتها و اعتباریات رو شد که دیگر جای شکی برای کسی باقی نموند، در حالی که در تمام صحبتها همه صحبت از این که خلاصه در چیز ما هوا نداریم و خداوند لطف کرده و عنایت شامل حال بعضی ها، حالا خودشو داری میگه شده و و امثال ذالک و امثال ذالک، درست شد؟ یه مخالفن علی هوا میگیم، بله، ولی در پس این پرده چه خبره؟ و مطیعن لامر مولا، اطاعت امر مولا را کنه، نه اطاعت امر خودشو، نه اطاعت قوم و خویش خودشو، نه اطاعت مصالح و مفاسد خودشو، درست؟ این شخص فلل عوامن یقلدو، عوام باید از این فرد تقلید کنن. امام صادق علیه السلام میفرماید مقلد و مرجع و مجتهد انسان این فرد باید باشه، این فرد باید باشه. این حرف بنده نیست، حرف امام صادق علیه السلامه. بعد ایشون میفرمودن وقتی که مرحوم عاشق حسین حلی به این روایت رسیده بود و این روایت رو داشت معنا میکرد، همینطور عشق از چشمانش جاری بود و میگفت آیان خیال نکنید این روایت مصداقش بنده و امثال بنده است، نه خیر، مصداق این روایت اوحدی از رجال است و افراد نادری هست که اونها قلبشون متصل به عالم ملکوت است و از اونجا میگیرند، و کجا دست ما به دامان یک همچنین مرتبه ای میرسد، این عبارت مرحوم عاشق حسین حلی بود، کجا دست ما. آخه مرحوم عاشق حسین حلی کسی بود که بین همه افراد مشارون بلبنان و به قول معروف انگشت نما بود، همه به ایشون اشاره می کردن. از نظر علمیت همه در نجف به او اشاره می کردن. از نظر تقوا می گفتن یا آدم متقی رو پیدا بکنید اونه، از نظر بی هوایی می گفتن اینه، بی هوا می خواهی ببینی برو. این آدم فهمیده این روایت را و این کلام امام صادق علیه السلام را که داره اینطور داره بیان میکنه. بعد یه تعبیریشون آوردن که من خجالت میکشم که اون تعبیر را بیارم و نمیارم، و خیلی از باب تواضع و فروتنی این مرحوم، این شخص بزرگ که میگه کجا امثال من فلان میتوانیم دست به یک همچنین مرتبه و یک همچنین جایگاهی دراز کنیم، در حالی که این مرتبه مرتبه ای نیست که ما بتوانیم خود را در یک همچنین جایگاهی قرار، این مربوطه به یک افراد نادر خاصی است که مشمول عنایت خاص و عنایت ویژه پروردگار شدن، درست؟ خب این مسئله که خب این رسیدن به یک همچنین مرتبه ای و رسیدن به یک همچنین جایگاهی، خب این برای همه افراده، برای همه اشخاصه، منتها بعضی ها ما میاد انکار میکنن. یه کسی مثل مرحوم عاشق حسین حلی داره میاد اثبات میکنه، ولی خود را در این جایگاه از باب تواضع قرار نمیدهد و از باب ادب خود را از این حریم دور نگه می‌دارد. بعضیا صاف تو روز روشن میان میگن این حرفا چیه، آقا اینا همه بی خوده، بره پیکارش. خیلی راحت، درست، همه جور هستن، همه جور وجود دارن، همه جور افراد هستن. هر کسی بخواد این راهی را بره باید این کار رو انجام بده، باید مواظبت داشته باشه، باید مراقبه داشته باشه، باید متوجه باشه، باید سرزنش جامعه را بخرد، باید سرزنش قوم و خویش را بخرد، باید سرزنش خواهر و برادر و مادر و فرض کنی که قوم و خویش دور و نزدیک را بخرد. نمیخرد، نخرد، نمیدن، خبری نیست. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این برای افراد عافیت طلب است. برای افرادی است که میخواهند جوری حرکت کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب. برای افرادی است که میخواهند به نحوی حرکت بکنند که همیشه مشمول تعریف و تمجید دیگران قرار بگیرند. یه روز مرحوم آقا به من فرمودن اگر میخواهی مورد تعریف و تمجید افراد واقع بشی، تا این که افراد تو را برهنه نکنند، یعنی با تمام شرایط اونها بایستی که تو کنار بیای، دست از سرت ور نمیدارن. مسئله نیست. انسان در راهی که میرود باید استقامت داشته باشه، باید مستقیم باشه، باید در راه حق پایدار باشه. آخ خالم اینجا نمیدونم، فرض بکنید که بعدش میاد، آخ دخترم من اینجا نمیدونم، اگر این کارو نکنم ناراحت میشه، آخ اگر نمیدونم بر سر سفره ای بشینم که نمیدونم زن اون مرد چی نیستش که نمیدونم با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، آخ اگر فرض کنین که نخندم و صحبت نکنم با مرد نمیدونم میگن اینا امولن، آخ اگر نمیدونم فرض کنین که در جلسه و کنفرانس زن و مردی که شرکت دارن با هم شرکت نکنم میگن اینا مال قرن بوغ هستن و قرن دوغ هستن، آخ اگر نمیدونم این آخ 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 به کجا رسید؟ چی شد؟ پس چی شد؟ خب این نمازو که همه دارن میخونن، این نمازو همه دارن میخونن، این روزه رو هم که همه دارن میگیرن، خب 50 سالم که گذشت ما اینو همینه. در اون جلسه عنوان عرض کردم خدمت رفقا، عرض کردم لابد شنیدی دیگه، در اونجا من یه وقتی در همین مدرسه فیضیه که الان مباحثه داریم، در اونجا من در اونجا در نماز مرحوم عاشق محمد علی عراقی خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود، من وقتی که میخواستم بیام قم، گفتم که قم سر نماز جماعت کی برم، مرحوم آقا فرمودن نماز جماعت همون زمان سابق، زمان شاه. اون زمان به اصطلاح من 17 سالم بود که به قم مشرف شدیم، ایشون فرمودن نماز جماعت آقای عراقی برو، آقای شما دلاری. من میرفتم غروب ها میرفتم در همون مدرسه فیضیه و اون موقع معالم و قوانین میخوندم، یعنی کتابه های به اصطلاح خیلی بالا نبود، سطح بالایی نبود. ما یه شب نشسته بودیم داشتیم نماز میخوندیم، خب یه خورده کمرمون همچین کج کردیم، یکی بغل ما نشسته بود، مردی بود، مرد پیر بود، مرد اهل علم بود، مرد باسوادی بود، از افرادی بود که در درس ایشون اشکال میکرد، در درس مرحوم هاشمندلی عراقی اشکال میکرد. این یه دفعه دست چپش آورد پشت ما، کمر ما رو راست کرد. تو داری تشهد میخونی، به من چی کار داری؟ تشهدتو بخون بابا، تو نماز میخونی یا کمر ما رو داری راست میکنی؟ دوباره خب ما یه خود گذشت بسیار تشهد، دوباره خب بی اختیار چیز شدیم، دوباره این دست شاوا دیدم نه مثل یه چیزیش میشه، گفتم خب حالا که میشه پس ما هایی کچ کردیم ایو راست کرده. گفتی حالا که قرار بر اینه ایشون از طرف خدا وظیفه داره و مسئولیت داره کمر ما رو راست کنه، خب بیکار نذاریمش، بذاریم همه یه تشهد. وقتی تازه حالا وقتی تشهدش تموم شد با اعتراض آوی چه نمازی میخونی؟ بهش گفتم که من چه نمازی میخونیم با تو چه نمازی داری؟ گفتم تو اینجا کمر ما رو راز میکردی یا اشهد و ان شهادتن داشتی میگفتی، نمیدونم تشهد داشتی میخوندی. گفتم که خجالت نمیکشی فرض کن دیگه، ما هنوز ریش نیومده به صورتمون. گفت جوجه تو داری به من داری، تازه به ما اعتراض میکرد که داری حکم شرعی به من یاد میدی با این ریش سفید و این حرف. گفتم علی کل حال دیگه خلاصه تجدید نظر کن. ببین یه آدمی که 65 سال از سنش گذشته نماز چجوری داره میخونه؟ خب اینم یه نمازه، اینم یه نمازه، اینم یه روزه است و اینم یک طرز تفکره. مهم نمازی نیستش که الان این داره میخونه، مهم اون تفکریش که داره این فرد اون تفکر رو به مردم و جامعه داره القا میکنه. اون تفکر تفکر خطرناکه. حالا نماز خودش هرچی میخونه خودش میدونه با خدای خودش. اون نمازی که وقتی که مرحوم آقا میگفتن که آی حداد شروع میکرد به نماز الله اکبر، دیگه ما چشم ایشون را نمیدیدیم در چه حالیست و متوجه نمیشدیم که الان این چشم داره به دیوار نگاه میکنه، داره به مهر نگاه میکنه، داره به کجا داره نگاه میکنه. این نماز با اون نماز هر دو یکیه، هر دو در یک سطح قرار داره و در یک میزان این دو نماز را بالا میبرند. ملائکه این دو را به یک مرتبه میرسانند. این نماز نمازیست که به عرش میرسه، این نماز نمازیست که از همین کمر ما تجاوز نمیکنه، از همین فرشی که انداختن همین در این فرش تجاوز نمیکنه. 65 سال گذشت، ولی 65 سال در چی گذشت؟ در حرکت گذشت یا در سکون؟ در رشد گذشت یا در وقوف؟ در چی گذشت؟ بالاخره چیه قضیه؟ من یه وقتی من میخواستم منزل یکی از این افرادی برم که مدعی هستند و در یک از شهرستانها و اینها خب شاگردی دارن و چه دارن و فلان از این حرفا. همین که زنگ با شخص دیگری بودیم، زنگ منزل زده شد، یه مرتبه یه بچه ای آمد در منزل رو باز کرد. اون چنان صدای موسیقی، صدای تلویزیون و موسیقی از توی اون حال آمد که من که توی فاصله زیادی بود گفتم آه اینا کر نمیشن، حالا حلالم که باشه بابا داری کر میشید. درست؟ این فرد کی بود؟ این شخص کسیست که فرض کنید که خودش شاگرد داره، خودش فرض کنید که اهل به اصطلاح خودش ذکر و دستور و فلان این حرف هاست. خب ما تا رفتیم بعد چند دقیقه خودش آمد. خب این تو همین خونه است، تو همین جا داره زندگی میکنه، این چه پس چه راهیست، این چه دستوریست، این چه برنامه‌ایست، چیه این قضیه، به چه میرسه، انسان به کجا میخواد برسه؟ باید برای این که این راه طی بشه باید انسان مجاهده بکنه. نمیخواد مجاهده بکنه خب نکنه، نمیخواد مجاهده نکنه، نمیخواد حرف به دست و گوش بده نده، خب راه بازه بفرمایید. خب اجباری نیست، اجباری در این مسئله نیست. یکی از مطالبی که خب مر بزرگان نسبت به این قضیه خیلی تأکید داشتن ارتباط بین زن و مرده. ما خیال میکنیم که نه، مسئله زن و مرد این هیچ مسئله مهمی نیست، خب این که کاری به اون نداره، اونم که کاری به این نداره، خب بیان بشینن رو اون صندلی، اینم رو اون صندلی، یا بره حرف بزنه گوش بدن، این بره حرف بزنه اینا گوش بدن. ولی مسئله این نیست، صحبت در این است که این وضعیت و این موقعیت که خداوند در نفس قرار داده است، در نفس زن قرار داده، این به یک شکل و به یک خصوصیتی است که نباید در معرض مواجهه با مرد قرار بگیرد، چه صحبت بشود یا صحبت نشود. این مطلب. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد یک سوالی را از اصحاب کردن. خب روایت هست، همه جا از توی کتب هست، خب ما که اینا رو نمیان بگیم، اینا نباید گفته بشه. سوال کردن بهترین زن در نزد پروردگار چه زنیست؟ هر کی یه چیزی گفت، یکی که نماز بخونه، یکی گفت نمیدونم فرض کنیم که کارش کار درستی باشه، نمیدونم عفت داشته باشه، اخلاقش خوب باشه، چه باشه، هر کی یه مطلب. سلمان بلند شد آمد پیش، نزدیک بود منزل حضرت، نزدیک مسجد بود، در همون حال که بودن آمد بیرون، رفت در زد و حضرت فاطمه سلام الله علیها آمدن. اینا همه اسرارها، نه اینکه سلمان نمیدانست، شاید میدانست، ولی سلمان باید اون خط سیر رو رعایت کنه، از منبع بیاد نقل بکنه. اگر سلمان می آمد و اون کلام حضرت، چه سلمان سر حضرت زهرا بود، سر امیرالمومنین بود، مطلب برای سلمان روشن بود، حقیقت و قلب سلمان متصل به ولایت بود. مگر میشه غیر از اون چه که ولایت او را در اون عرصه وجودی خودش جمع کرده است به سلمان افاضه نکنه؟ امکان نداره. ولی اگر اونطور میشد ما میگفتیم خب شاید سلمان اشتباه کرده، شاید پیغمبر آمدن دلش رو به دست بیارن، شاید در اونجا مسئله بود. ولی باید سلمان بیاد و از حضرت فاطمه زهرا سوال کنه که این کلام کلامی باشه. من امروز به شما بگم که از مبدأ وحی این کلام پخش شده و نشر پیدا کرده، نه از سلمان، گرچه سلمان خودش جزء اهل البیت است و از همه افراد به اهل البیت نزدیکتر و اصلا داخل در خود اهل بیت و اون جمع قرار داره. آمد در حضرت، حضرت زهرا آمدن پشت در، عرض کرد که الان در مسجد پدرت یک همچنین سؤالی را کرده، من زود آمدم که این را از شما بپرسم و برم بگم، مثلا جایزه رو ببرم، بیایم و از خود اون منبع وحی خود اون مطلب را. حضرت فرمودند بهترین زن در نزد پروردگار اون زنی است که لا یراها رجلون ولا ترا رجلن، نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند. این بهترین زن در نزد پروردگار. خب حالا میگیم آقا این حرفا چیه، اصلا این زمانه دیگه این مسائل را دیگه قبول نمی کنه، این مال یه وقتی بوده، یک زمان شتر و الاغ و قاطری بودن و کجاوه، و الان دیگه در این عصر نمیدونم ژنتیک و نمیدونم عصر پلاسما و این نمیدونم تکنولوژی و این مسائل جدید و رشد فکری و عقلانی که الان برای مردم به وجود آمده. بله رشد عقلانی و فکری، انشاءالله این کتاب جدید ما رو که در بیاد مطالعه خواهید کرد که چه رشد عقلانی الحمدلله برای افراد به وجود آمده. صد رحمت به همون 1400 سال پیش، صد رحمت به اون فکر و عقلی که همون عربهای کذا کذا در اون ما، صد رحمت به اونها. بله واقعا که انسان شرم داره، اینام همونایین که از نسل آدمن یا اصلا یه نسل دیگری هست و یه خلقت دیگری هست این اصلا. درست حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید بهترین زن اون کس اون زنی است که مردی را نبیند، نه مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند. خب مردی او را ببیند، خب این خب مشخصه، وقتی که یک مرد چشمش به زن بیفته خب طبیعی است، بالاخره دارای احساسات، دارای نفس، دارای غرایز، دارای امثال ذالک، که بالاخره نمیشه مسئله خیلی مسئله بی تفاوت باشه. زن مردی را نبیند، خب اونم همینه، وقتی که زن مرد را میبیند او هم دارای همین خصوصیت و دارای همین مسائله. منتها مطلب این است که در خیلی از اوقات اون بروز و نمودی که در این طرفه در این طرف نیست، ولی اثر خودش را میگذارد. اسلام دینی است که احکام خودش را بر پایه مرتبه اکمل و مرتبه اولیای از رشد و تعالی قرار داده، نه مرتبه پایین. احکامی که در اسلام هست همه برای رسیدن به اون مرتبه بالاست. قوانینی که در اسلام جعل شده همه برای مرتبه رسیدن بالاست. دستور عملهایی که در اسلام هست همه برای رسیدن به اون مرتبه بالاست. درست؟ همه برای اونه. حالا یه کسی بگه من به اون مرتبه بالا نمیخوام برسم، خب بفرمایید این مرتبه پایین. این مرتبه پایین و اینم خطراتش و این هم عواقبش و این هم تبعاتش. اگر شما آمدی و عمل نکردی، اون وقت روز قیامت اون وقت تویی که داری تو سرت میزنی، دیگه نمیتونی بگی به من نگفتن. اون موقع ملائکه‌ای که اینجا اونور هستن برات میگن نه بهت گفتن، بهت تذکر دادن، مسخره کردی، شوخی کردی، آی انقضی رو چیکار کنم، عمه خاله رو چیکار کنم، همسایه رو چیکار کنم، آی بده، آی خوبه، آی این از این نظایر این مسائل. پس بنابر این نفس که باید در آرامش باشد، این نفس بر اثر ارتباط با مرد آرامش خودش رو از دست میده، دیگه نمیتونه راه بره. لذا گفتن نباید با مرد ارتباط داشته باش. در محیطی که هستی نباید با مرد صحبت کنی، ولی اون که میگه آقا آب بده، اون لیوانو ببخشید لیوانو بده، همینی که میگه اون لیوانو بده یه جمله، اونی که میگه خواهش میکنم خانوم بفرمایید، بعد میگه خب براتون آب بریزم، میگیم نه خواهش میکنم شما بریزید. میبینی همین کم 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 یه دفعه کار به کجا میرسه؟ کار به اونجایی میرسه که به بنده تلفن میکنن ای داد ای وای اینطوری شد. خب آقا جان مگه من نگفتم نکنی؟ مگه نگفتم باید بین مرد و بین زن باید فاصله باشه؟ مگر نگفتم نباید صحبت باشه؟ مگر نگفتم نباید هیچ گونه ارتباط باشه؟ نه، ما به خودمون مطمئنیم، ما به طرف مطمئنیم، ما به خودمون مطمئنیم. بفرما این مطمئن. درست؟ ما که نمیتوانیم مسیر رودخانه را تغییر بدهیم و اون چرا که خدا در وجود ما قرار داده است به نحو دیگری عوض کنیم. همینیم، یعنی ما با همین وضعیت. الان بنده صبح صبحانه خوردم، دیدم صبح صبحانم نخورده بودم، یعنی در واقع خیلی از روزها میشه خب صبحانه رفتم برای درس، آمدم نیم ساعت قبل ازش، دیدم اصلا حال برای آمدن پایین ندارم، مجبور شدم یک میوه خوردم که این بتواند این انرژی مرا برای این تامین کنه. حالا میگم نه، من آدمی هستم با این وضع، مردم، صبحانه نخوردم، شکست من و شأن من نیست که باید میرم دو ساعتم حرف میزنم. نه آقا، میام ضعف میکنم، زبونم بند میاد، شوخی هم نداری. خدا اینطور قرار داده. غذا نخوری ضعف میکنی، غذا نکنی قار و قور میفته، غذا نخوری زخم معده میگیری، بعد بلند بلند شی بری عمل بکنن. این مجرا و این مسیر را انسان نمیشه تغییر بده. میتونی تغییر بده بسم الله. همینطور در مسائل نفسی و در مسائل روحی و در مسائل باطنی هم مطلب همین کیفیته. خدا این دو موجود را مانند دو قطب آهن ربا قرار داده که همدیگر را جذب میکنن. و اگر انسان بخواهد در این معرض، این جو اتمسفری آهن ربا بخواد قرار بگیره، این کشیده میشه، باید کنار باشه. تا به واسطه این کنار بودن، اون چرا که لازمه برای حرکت اوست که اون آرامش خاصه، اونو نگه داره، او رو از دست نده، اون صندوق و درش رو واز نکنه و اون جواهر را بیرون نریزه. و الا آدم میگه خب ما رفتیم در فلان کلاس هم شرکت کردیم و فلان آقا هم حرف میزد و چیزی نبود، در فلان کنفرانس هم رفتیم، اون مرد بود، اونم زن بود، اونجا بود، اون گوش میداد و میرفت و مسئله نبود و چیزم نفهمیدیم. تو چیزی نفهمیدی، تو خوابی، تو گیجی، خوابی تو که نفهمیدی. اگر تو اهل سلوک بودی، اون وقت میفهمیدی که یک نگاهی که اون مرد نامحرم داره میکنه چه تیری بدون اینکه بفهمی در تو فرود می آورد، گرچه تو به اون نگاه نکنی. چرا؟ چون ارتباط بین افراد ارتباط در مثاله، نه در ظاهر. وقتی که یک مرد یک زن را میبیند، اگر زن او را هم نبیند، اون اثر منفی از مرد بر زن وارد میشه. بلند میشه میاد بیرون، اینه اون نماز دیگه نمیتونه بخونه. خود تو که به این مرده نگاه نکردی، اون نگاه کرد، اون تو رو نگاه کرد. این چقدر مطلب دقیقه. بالاتر از این، حتی اگر نگاه نکنه، مرد احساس کند که در اینجا زن وجود داره، اون اثر را میکنه، حتی نگاه هم نکنه. یک روز یک فرد نابینای ظاهرن ابن ام مکتوم بود، وارد منزل یا کس دیگر، وارد منزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه، کاری داشته آمدن. ام پیغمبر در اونجا بودن. این همین که آمد بره، حضرت در اونجا چادر نداشتن، فوراً رفتن کنار و دور شدن تا اینکه اون بیاد بره. حضرت فرمودن پیغمبر، میخواستن چیز کنن، سوال کنن، امتحان کنن. گفتن که خب فاطمه جان، این که تو را نمیدید، پس چرا رفتی کنار و از او فاصله گرفتی؟ حضرت فرمودن آیا وجود مرا هم احساس نمی کرد؟ ببینید چقدر مسئله مهمه. یعنی اگر من می ایستادم همونجا، فرض کنین که در فاصله نیم متری، حالا دم در این می اومد رد بشه، بالاخره خب اون فَإِنَّهُ يُحِسُّنِي وَيَشُمُّ وَيَشُمُّ رِيحِ، اون به اصطلاح بوی من و عطر من و اون وضعیت و حال هوای مرا احساس نمی کرد. خب حالا بگیم احساس بکنه، مگه چیه؟ این که احساس میکنه یه چیزی میشه، اون یه چیزی میشه، اثر میگذاره. تا این احساس میکنه، والا خب حضرت رو که نمیبینه، نمیگه خب شکلش چیه، چطوریه، فرض کن موقعیت حضرت چه، مو داره نداره، فرض کنین که موی حضرت مثلا حضرت زهرا در چه رنگی هست و اینا رو که نمیبینه، کور نابیناست. حضرت زهرا برای خودشون ناراحت بانی که برای خودی که برای خودش، برای اثر منفی که رو خودش داره. حضرت میفرمایند که اگر اون احساس کند که من در اینجا هستم، یه جوریش میشه، اون یه جوری شدن رو من اثر میگذاره، گرچه منو نبینه. ببینی اینا کیا این حرفا رو زدن؟ اینها رو همین افرادی زدن که خودشون در منبع وحی قرار دارن، در مصدر وحی قرار دارن، وحی در منزل اونا اومده نازل شده، اینها این مطالب رو گفتن. خب حالا ما میگیم که با این حرف ها چی چیه؟ اینا اصلا معلوم نیست سند داشته باشه، معلوم نیست کی گفته، معلوم نیست، معلوم نیست، معلوم نیست. خب خیلی خودمون راحت کردیم، بسیار خب، ولی اون طرف دیگه راحت نیست، اون طرف قضیه راحت نخواهد بود. این مسئله برای چه کسانی است؟ برای کسانی است که احساس میکنن انسان رباته، ربات هر جایی بذاری راه میره، اینجا بذاری روشنش کنی فرض بکنید که راه میره، از این آدم کوکی ها هستش یا باتری یا کوکش میکنن راه میره، تو اون اتاق بذارید براش فرق نمیکنه، تو حیات بذارید براش فرق نمیکنه، تو خیابون و پشت بون همه یکیه، کوک میکنین راه میره. ما را ربات فرض کردند، انسانی که در اینجا میاد کارهای انجام میده، نمازی هم میخونه، روزه هم میگیره، به یه واجبات ظاهری هم فرض کنی که میرسه، همین تمام شد. برای این افراد میبینین مسئله مثل چی مونه؟ برای این افراد مثل این میمونه که چای خوردن در این فضا در اتاق با دستشویی هیچ فرقی نکنه، همونطوری که اونجا چای میخوریم، چای میخوریم میره تو گلو پایین دیگه، خب همین چای میریم دستشویی میخوریم، چه فرق میکنه؟ بالاخره از گلو میره پایین، هیچ برای اونها فرق نمی کند که چه موقعیتی دارن و چه وضعیتی دارن و در چه حال و هوایی هستن. ولی برای کسی که اهل باطنه، به حقایق دسترسی پیدا کرده، او میفهمد که یک نماز در این فضا خوندن با نمازی که در فضای دیگه خوندن زمین تا آسمون فرق میکنه. و خون میگه خب چه فرق میکنه؟ اینی که مرحوم آقا میفرمودن انسان در بلاد کفر نره و در بلاد کفر زندگی نکنه، میدونی برای چیه؟ برای همینه، نمازی که آدم اونجا میخونه با نمازی که اینجا میخونه فرق میکنه، قرآنی که اونجا میخونه با قرآنی که اینجا بخونه فرق میکنه. که میگن آقا نه چه تفاوت میکنه، اتفاقا اونجا خیلی حجاب خودمونم داریم و جلسات هم شرکت میکنیم، تو اون نمیدونم مسجد محلمونم اونجا میریم و نمیدونیم خیلی خوب و خیلی بهتر. اگه 100 سال هم بری اینقدر حرکت نمیکنه. چرا؟ فضا مسمومه، فضا مسمومه، فضا رو اکسیژنی که داری میری به قلب ریت وارد میکنی، اون اکسیژن، اکسیژن کربن، خیال میکنی اکسیژنه، تو در اونجا رباتی و نماز میخونی، نه اینکه انسانی و نماز میخونی. ربات هم نماز میخونه، درست کنن کامپیوتری خم بشه، راست بشه، سجده بره، میشه انجام میدی، ربات است. پس بنابراین این دستوری که هست که زن با مرد نباید برخورد داشته باشد، فقط مسئله صحبت کردن و قهقه خندیدن و حالا دیگه کارا به بالاتر و فلان رسیدن اینها نیست. حتی نگاه کردن، حتی در کنار بودن و نشستن، حتی در یک جا حضور را احساس کردن، همه اینها ضرر دارد و بدون این که بخواهد بفهمد اون آرامش خاص را که اون آرامش برای سلوک لازم است، اون آرامش از دست میده. لذا همینطوری میبینی آقا ما طوری نشدیم، آقا نمیدونم چرا 10 سال گذشته و خبری نشده، آقا نمیدونیم چرا اضطراب داریم، آقا چرا تشویش داریم. وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه واه چه خبر، آقا تو پرونده چی اجزا نوشتن. پس این مراقبه ای که میگن کجا رفت؟ این مراقبه ای که بزرگان فرمودن، پس این مراقبه چه شد؟ این یکی از اون مطالبی است که، البته مسائل دیگه هست راجع به همین قضیه، این مطالبی است که راجع به این فرق بین زن و بین مرد از این نقطه نظر که زن برای راه و روش سلوکی خودش احتیاجی به یک آرامش خاصی که یکی از اون معدات و علل آرامش خاص عدم ارتباط با مرد است، این را باید حاصل کند. ولی مرد از این نقطه نظر یه قدری قوی تره، میتونه بره در اجتماع، میتونه بره، گرچه هم نباید با زن چیز داشته باشه و به اصطلاح هم صحبت و فلان و این چیزها باشه، ولی اون تأثیری که زن به واسطه لطافت خودش اون تأثیر را میگیرد خیلی تأثیر عمیق‌تری است و اون باعث میشود که این از اون رسیدن به اون مطالب باز بماند. خب حالا فعلا این مسئله تا اینجا ما این را متوقف میکنیم تا انشاءالله تتمش رو برای مجلس بعد ما در نظر بگیریم. در اینجا خب دوستان نامه هایی فرستادن، من یکی از این نامه ها را که نگاه کردم اتفاقا خوشم اومد که این نامه را به نظر رسید که همه اش رو بخونم. نمیدانم حالا کدام یک از دوستان این بسیار نامه را به اصطلاح فرستادن، ولی علی کل حال بالاخره مطلبی است که شاید برای خیلی ها مبتنا به باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و خسته نباشید. پس از گذشت سالیان زیادی متوجه شدم که سیستم تربیتی خانواده در جمع ما رفقا تنها در حد گفت و شنود و صحبت بوده است و عملا این روش برای نوجوانان و جوانان جذاب نبوده. فرزندان چه قبل از ازدواج و چه پس از آن دارای مشکلات عدیده‌ای هستند. زندگی مثل پسر پدر و مادرهایشان را طالب نیستند و حالت عناد و عدم تمایل به این مسیر کماپیش مشهود است و به راحتی بگویم نداشتن تلویزیون و مبلمان و تفریحات سالمی مثل ورزش در ورزشگاه ها و غیره اینها را لجباز و معاند بار آورده است، در حالتی که پدر و مادر خود با علاقه این راه را پذیرفته اند. میخواستم بپرسم این حالت از جزء به کل رسیدن و رعایت این مسائل آیا باعث برانگیختگی این بچه ها در نوجوانی و جوانی نمی شوند، در حالی که خودمان که قبلا روی زمین نمی نشستیم و مبل و تلویزیون و غیره داشتیم؟ در جوانی به راحتی چون فکر می کردیم به صلاح ماست این مسائل را پذیرفتیم، در حالی که اکنون پدر طلبه است، مادر طلبه است، ولی بچه دلش زندگی غیر از این را خواهان است. این قضیه مرا به فکر فرو برده که آیا فقط خود ما مهم هستیم یا فرزندان و آیندهشان؟ آیا این سختگیری ها اینها را به اینجا نکشانده است؟ آیا اینها ریشه اعتقادی را سست نمی کند؟ ما که بزرگ سال هستیم اگر چیزی را به زور از ما بگیرند چشممان به دنبال آن است. وای به حال بچه ای که از او عروسک را به زور بگیرند، به خصوص اگر بچه لجباز باشد که بیاید و ببیند در این خانه شیعیان چه خبر است از مشاجرات و امثال ذلک. مگر نه اینکه نصرانی که این مسائل را رعایت نمی کند و خوش اخلاق است و خندان بر شیعه امیرالمومنین علیه السلام ترجیح دارد و او در روز قیامت در صف شیعیان است، چگونه این مسائل را می توان با هم جمع کند؟ لطفا ما را راهنمایی نمایید. حال می دانیم موارد استثناء هم وجود دارد و این برای بچه هایی است که اولا IQ پایین دارند، همون یعنی هوش و استعداد پایینی دارند و تیزی و حدت خاص را ندارند و ثانیاً پدر خانواده مسئولیت بیشتر را برای تربیت فرزندان با اخلاق خوش و وقت گذاشتن بیشتر به عهده گرفته است که کماکان نمونهش را می‌بینیم. چون من مادر به هر دری زده ام و هر کاری کردم به تنهایی وامانده ام. مرا یاری کنید. با تشکر از راهنمایی شما. آیا کارتون ها و سیدی های فیلم که از هیچ فیلتر حتی تربیتی رد نشده اشکال ندارد ولی تلویزیون در شرایط کنونی مورد اشکال است؟ بله، خب این نامه نامه بسیار خوبی بود و مطالب خیلی خوبی در این نامه ایشون متذکر شدند و اتفاقا گلایه و عرضه بنده و شکایت بنده هم همین است، همین مطالبی که ایشون در اینجا آمدند و فرمودند. ببینید، مطالب نباید خلط بشه در این که اگر چون الان فرض بکنید که این وضعیت الان به این کیفیت هست پس باید ما به نحو دیگری عمل بکنیم، این مثل این است که انسان بخواهد ابروی یک کسی را برداره و بعد بزنه چشمش رو کور کنه. یعنی برای اصلاح یک مسئله ای انسان بخواهد به مطلب خلافی باید بپردازه. اولا اینی که بچه حالا مبل نباشه، لجباز بشه یا فلان بشه، من خیال میکنم این مسئله صحیحی نباشه. هر جوری انسان بچه را بار بیاره همون جوری به اصطلاح خواهد بود، این به اصطلاح چیز خاصی نیست که حتما باید یک نحوه خاصی در باید هر جوری که اونها مطرح میکنن همون جور باید وضع زندگی باشه تا اینکه اینها به اصطلاح لجباز و به اصطلاح اینها نشن. صندلی خب هست فوقش، حالا میره فرض کنی که صندلی که پشت میزم که هست، حالا میره پشت اون صندلی مینشینه. اینی که ما بخواهیم به هر تمنایی تن در بدیم، امروز فرض بکنید که باید مبل باشه و فرض بکنید که تلویزیون باید همیشه روشن باشه و بعدم میگید که خب اگر فرض کنید که سیدی نیاره تو خونه و تماشا نکنه لجباز میشه و بعدم سیدی های آنچنانی میاره نیاره لجباز میشه و اینا، این بعدن دیگه کار به جایی خواهد رسید که سر از مسائل دیگه و شاید اعتیاد و اینا در بیاره که لجباز نشه. لذا به طور کلی باید انسان به واسطه راهنمایی و به واسطه تشویق و به واسطه توضیح واقعی مسئله، به واسطه اون میتواند انسان این فرزند را میتواند چیز کنه، میتواند متقاعد کنه. و اگر احساس کرد که حالا او نسبت به بعضی از مسائل لجبازی میکنه، دلیلی نیستش که انسان بخواهد اون مرام و مسیر خودش را به خاطر بعضی از لجبازی ها بخواهد کنار بگذارد. اینی که گفته شده است که تلویزیون به اصطلاح صحیح نیست، اولا بنده نگفتم که تلویزیون حرام است. اگر از قول بنده نقل شده خلافه، تلویزیون حرام بودن را من نگفتم، من گفتم صحیح نیست و صحت نداشتنش هم به خاطر این است که متاسفانه همونطوری که خود افراد و مسئولین میگن، اعتراف خود اونهاست، بسیاری از بدآموزی ها در همین تلویزیون وجود دارد. الان بسیاری از مراجع قم نگاه کنید در روزنامه ها نسبت به برنامه های تلویزیون اخطار دادند، با اینکه اونها غالب حرمت تلویزیون نیستن و حتی در منزل خودشون هم تلویزیون هست. نسبت این، خب این اخبار به بنده میرسه، روزنامه هاشم برای بنده میارن و ما بسیاری از مراجع تو صحبت های خودشون نسبت به بودن تلویزیون اخطار دادن. سریال هایی که داره انجام میشه، ارتباطات بین پسر و دختری که توی تلویزیون، همه اینها خلاف شرعه. کیفیت اتواری که اونها در تلویزیون اجرا میکنن و در آب و منظره از هزار سیدی بدتر است. و علاوه بر او، کسی که در تلویزیون داره از اون اولی که باز میشه، خب این وسوسهش میگره روشن بکنه دیگه، همونطوری که عرض کردم، دا جایی که مربی اخلاق صدای موسیقی تلویزیون از تو حالش تو خیابون دیده میشه، دیگه اون وقت شما چه توقعی دارید که افراد اینها بیان و استفاده سوی از این نکنن؟ ورزش هایی که مردان را لخت نشون میدهد، تمام اینها حرامه، همه اینها دیدنش برای زن حرام است و باید نسبت به اینها جلوگیری بشه. فیلم هایی که در اونها کشتن است و قتل و غارت و زندان اینا هست و فجایع هست، تمام اینا باعث فساد روح هست. به بنده بسیاری از دکترهای اعصاب گفتن علت بسیاری از بیماری های عصبی در کودکان همین تلویزیونه، همین تلویزیونی که اگر نیارید بچه‌تون لجباز میشه و همین تلویزیون باعث میشه که شب نخوابه و به هزار تا مسائل مختلف از ناراحتی های عصبی و مزاجی این فرد بخواد مبتلا بشه. ولی اگر فرض بکنید که به جای این بخواد، خب فرض کنید که ورزش باشه، رفتن ورزش به شنا و کوه و فلان این حرفا، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اگر بچه شما به باشگاه بره و با یک آدم کراکی و شیشه و اعتماد اعتیادی برخورد بکنه و فردا توی میزش کراک شما ببینید بهتره، یا از رفتن به باشگاه او را من کنید، خودتون به فرض بکنید که کوه ببرید، به ورزش ببرید و امثال ذالک. متاسفانه امروز جامعه ما جامعه اختار شده، یعنی الان واقعا مسئولین اختار دارن میدن نسبت به خطراتی که جامعه را با این فضا داره تهدید میکنه. وقت شما برمیدارید میگید که بچه ما تو باشگاه بره، میدونید 80% جوانهایی که اینها منحرف میشن از همین باشگاه ورزشه، خبرشو دارید؟ میدونید 80% از اون زنهایی که منحرف میشن از همین استخرهای شنا و از همین این اماکن عمومی است؟ خب ما الان در جامعه زندگی نمی کنیم که فرض بکنید که اینا همه دیشب نماز شب خوندن و حالا آمدن دارن فرض کنید که ورزش میکنن، یا فرض کنید که ونگکات به گردنشون آویزون کردن و با آیت الکرسی و اینها و با وضو وارد این محوطه شدن. تمام افراد با هزار جور و با هزار ترفند و با هزار خودعه وارد یک همچنین محیط هایی شدن از این بابه. و الا رفتن به باشگاه چه اشکالی داره؟ بفرمایید ببرید، ببرید، من هیچ من نمی کنم. بچه هاتونو ببرید باشگاه، فردا توی جیبشون، توی جیبشون سیدی های کذا پیدا خواهید کرد و پس فردا کراک و سایر مواد مخدر پیدا خواهید کرد که دارن پیدا می کنن. کار به جایی رسیده است که امروز مسئولین دارن تذکر میدن به پدرها و مادرها هر روز که بچه تو میان منزل کیفشو بگردی. وقت میگید که همینطوری بچه های ما در فرض بکنی که جاهای دیگه بیان برن و الا لجباز میشن. نه، این به اصطلاح دلیل قانع کننده ای نیست. ورزش به جای خودش لازم است، انسان میتواند این ورزش را به صورت صحیح انجام بده. ما بسیاری در این مدتی که در اینجا بودیم، بنده در اینجا گلایه رو داشته باشم از رفقا و دوستان تا اینکه یه وقتی سوء تفاهم نشه، خود بنده به شخص بسیار سعی کردم در این مدت 13 سال و 14 سالی که در قم بودم که یک زمینه تفریحی برای فرزندان رفقا ایجاد کنم و اون کسانی که نگ باعث شدند که این مسئله به انجامی نرسد خود پدر مادر بچه ها بودن. بله، بنده در اینجا صریحا میگم و کمک نکردن. پدری که باید بچهشو برداره بیاره تنبلی میکنه میندازه گردن اون، مادری که باید فرض کنی که بچهشو بیاره میگه اون بیاد ببره، خب اون نمیاد، اون نمیاد، اون نمیاد، بعدن چی؟ خب بچه میخواد جای دیگه بره. پس این تربیت رو بچه کجا باید یاد بگیره؟ این آقای حاج نصیری ما پدرش در آمده در این قضیه صد بار به من مراجعه کرده که آقا این تکلیف رو بردارید از دوش من، من زندگیم همه چیز شده و نمیان، کمک نمی کنن، چه نمی کنن. گفتم آقا شما باش فلان، همون عده فقط یه چند نفری هستن که اینا چیز میکنن. مسئله مهمیست، تربیت بچه مهم نیست. پدر ما فرزند اولشون رو، برادر بزرگتر از ماه رو خودشون می بردن در وقتی که مدرسه می رفت، صبح می رفت، صبح می بردن ایشون رو به اون مدرسه جعفری در خیابان شاهپور تهران میرفتن میرسوندند و برمیگشتن. ظهر که از مسجد میخواستن بیان میرفتن دوباره میآوردن. اینجوری ایشون بچه‌هاشو تربیت کرده، درست؟ حالا ما در اینجا کلاس گذاشتیم برای بچه‌ها، آقا این نمیاد، اون نمیاد، چی نمیاد؟ پدر میگه خب بردار ببره دیگه، من خستم دیگه. بله خب اینطوره، بچه‌م میخواد به جای دیگه بره. پس نباید اعتراض بشه در اینکه چرا در این خانواده ها این حرفا هست. خب بله، این حرفا رو کی به وجود آورده؟ ما برای خانوما حتی جلسه گذاشتیم، آمدن گفتن که آقا نمیان. خب نمیان، خب تعطیل کنید، یا اون کسانی، درست؟ خودمون نمیخواهیم، خودمون اهتمام نداریم، خودمون نمیخوایم گوش بدیم. بنده در اینجا در همینجا عقد خوندم، بعد گفتن که آقا بعد از عقد یک چند کلمه هم برای عروس و داماد صحبت کنید. یک ساعت و ربع من صحبت کردم. در تمام این صحبت من خواهشم بود شما را به خدا عروس و داماد و کار نشده باشید، شما پدر مادر را دخالتی در کار این دوتا جوون نکنید. همین، یعنی این یک ساعت و ربع رو این، چون میدانستم یه مسائلی، این یک ساعت رو به این گذشته. آقا این عروس و داماد نیاز به نصیحت ندارن، من روز قیامت کفیل، ما کفیل میشیم، نیاز به نصیحت ندارن. از اینجا رفتم بیرون، تا سر کوچه نرسیده جنگ و دعواشون شروع شد. گفتم بابا این آقا هنوز صحبتش تموم نشده. ببینین، نمیخوایم، خودمون نمیخوایم، و الا اگر بخوایم همه چی هست، همه چی برقراره، همه جور هست، حتی آدمش هست، مربیش هست، چیز اخلاقش هست، دوستان ما اینهایی که در زمان مرحوم آقا بودن، با طرز زندگی، با طرز برنامه اخلاق، برنامه های مرحوم آقا آشنا هستن، کجا کم گذاشته؟ حالا فرض بکنید که در مجالس غیبته، به مکتب ایشون چه مربوطه؟ آقا نکنید غیبت، تهمته تهمت نزنید. و دیگه چجوری انسان صحبت کنه، چطوری حرف بزنه؟ بعد میگن هی آقا چرا جلسه نمیذاره، هی دیر میذاره. همین مسئله، همین مطلب، آقا وقت دارید، هی تلفن نکنید به هم دیگه، راحت بگیرید بشینید تا یه چیز، سلام حالت خوبه، فلان نهار چی درست کردی، اون میاد نمیاد، شوهرت کی میاد، دیر نمیاد، خسته نمیشی، فلان نمیشی. خب کوفت یعنی چی که انسان هی بلند شه بیاد فرض بکنی که صحبت کنه، دخالت کنه؟ اینا که عرض میکنم خدمتون، اینا همه ما مبتلا هستیم. روزی یک کیلو برای بنده نامه میاد از تهران و شهرستان ها و ایران و خارج از ایران نسبت به مسائلی که هست. خب بنده بی خود که مطلبی را نمیگم. وقتی که ما مطالب بزرگان را مطرح میکنیم، به این امید مطرح میکنیم. امروز بنده برای شما جلسه گذاشتم، فردا برای تهران جلسه گذاشتم خانوما، پس فردا برای مردم، سه روز پشت سر هم. خب اینا واسه چیه؟ خب به خاطری که عمل بشه، عمل بشه. خب خود شخص نفع میبره و خود شخص این رو بالاخره بهره‌مند میشه، عملم نشه خب چی؟ بالاخره درست شد. این یه مسئله. و اما این که فرمودید که سی دی هایی که به اصطلاح هست خیلی بدتره و چه بسا تلویزیون، خب بله سیدی خیلی بدتره و سیدی رو نباید گذاشت، هر سیدی بیاد. پس این وظیفه مراقبت پدر و مادر چیه؟ پدر بنده در منزل نامه هایی که برای خواهر من میامد واز میکدیشون، دختر خالش برای فرض کنید که برای خواهر ما دختر خالمون فرض کنید که نامه میداد، یا دختر عممون، یا مثلا اینکه نامه میداد دختر خاله ما، که خب آدم بدی نیست، ولی پدر باید بداند در این نامه. این اولین مرتبه است که من در اینجا به اصطلاح مطرح کردم، تا حالا نگفته بودم جایی. پدر باید بداند که این تلفنی که الان به پسرش داری میشه، کی داره این تلفن رو میزنه و چه مطالبی داره گفته میشه. همینطوری ما شلوها همینطور رها کردیم، هر طوری شد انشالله امام زمان ولش نگرش میداره، انشالله امام زمان اینا رو دستشون میگه. نه آقا، امام زمان هیچ نگه نمیداره، امام زمان خودش نگه میداره. امام زمان گفته که باید طبق برنامه من عمل کنی، اگر عمل بکنی من نگر نمیدارم، اگر نکنی همچی میندازم بره یک کراکی بشه که دو ماه بعدش هم بمیره. هیچ، این شوخی نیست. این راه و روشی است که از اول بوده و الان هم هست و خواهد بود. هر کی به این قانون عمل بکنه دستشو میگیرن، هر کی عمل نکنه به هلاکت میفته. مسئله مسئله شوخی و اینها نیست. باید پدر و مادر مراقبت کنن. باید الان یک از مسائل و مشکلاتی که 10 سال بچه 5 ساله یه موبایله، آخه موبایل دیگه به چه درد میخوره؟ بچه 5 ساله موبایل داره، 6 ساله موبایل، 7 ساله این رفیقش داره، اگر نگیریم لجباز میشاد بگه شما خبر دارید این موبایلی که میگیرید وقتی که تو خونه میره بیرون چه خبره؟ اطلاع دارید؟ بنده اطلاع دارم. همینطوری بدون هیچ حساب و کتاب و بدون هیچ برنامه ای، اون داره بعد برای این بگیریم، اون این داره بعد این انجام بده، اون این کاری کرده اینم بعد بکنه. نه، اینها اینطور نیست و مسئله نیاز به یک دقت و مراجعه چیزتری داره، دقیقتری داره. لطفاً در مورد دسترسی مخدرات به احکام و مسائل شرعی راه حلی ارائه دهید، زیرا در جواب سوال ما گفته شده است به سایت اینترنتی مراجعه کنید، در صورتی که حضرت عالی میدانید دسترسی به آن برای همه مقدور نمیشد و ما نسبت به احکام بی اطلاع هستیم. خب اشکال نداره، درباره احکام این خب رفقا هستن، میتوانید به شوهرتون یا به فرد محرم بگید که اینها به رفقا بگن، رفقا خب مطالب رو میدونن، احکام رو میدونن، به اطلاع میرسونن. نیازی نیست حتما که به خود بنده این مطالب ارجاع بشه، چون برای بنده مشکله که با توجه به اشتغالی که دارم بتوانم به زود پاسخ بدم. بله، اگر در مطلبی خود اون رفقا احساس کردن که باید مسئله با من مطرح بشه، خب طبعا اونها میان و ما رو هم معمولا هر روز میبینن یا در هفته 2-3 باری میبینن و خیال نمی کنم مشکلی در این صورت پیش بیاد. من به همراه خانواده و شوهرم چند سالی برای اقامت از تهران به قم آمدیم. شوهرم از تهران اعراض کرده ولی خودم هم علاقه به آنجا دارم. چه تهران که جای علاقه داشتن نیست. واقعا بنده، من که خود آبا و اجداد ما تهرانی بودن و جد نهم ما همون امامزاده سید محمد تو درک هست، هر وقت میرم تهران میگم خدایا که از تهران میام بیرون. یعنی تمام این چیز ما این است که وارد تهران میشیم، اون ساعتی که از تهران خارج میشیم مورد نظر ما تهران جای علاقه داشتن نیست. هم مدام در رفت و آمد هستم. حکم من در مورد موضوع چیز، زن در مسئله اعراض تابع شوهره، شوهر در هر جایی که قصد تمام کرد اون زن هم باید در اونجا قصد تمام داشته باشه، گرچه یک روز هم در اونجا نرفته. و اگر مرد در جایی اعراض کرد، زن باید در اونجا اعراض کنه گرچه در اونجا متولد شده و در اونجا رشد و نما کرده و بزرگ شده و پدر و مادر فامیلش اونجا هستن. زن در اعراض و عدم اعراض تابع شوهره. امیدوارم بعد این عرض کنم که سوالاتی که ایشون داشتن، یکی با توجه به مفاسد اجتماعی که روز به روز افزونتر می شود چه در بیرون و متاسفانه به منزل هم راه پیدا کرده است، فرزندان خود را چگونه از نظر تربیتی و روانی و اخلاقی بیشتر جذب خانواده نموده و عشق و فلسفه نمازخوان چگونه در ایشان ایجاد نماییم؟ در این یک، خب این مسائل رو عرض کردم که خب علی کل حال مطلب همین طوری حاصل نمیشه برای انسان. خود ما وقتی که به قم رفتیم، نمیدونم این مطلب را کجا گفته بودم، وقتی که من در وقتی که در قم بودم خیلی تحصیل برای من اهمیت داشت، خیلی زیاد. از آمدن به تهران همون زمان سابق خیلی برای بنده آمدن به تهران مشکل بود، چون ما حتی پنجشنبه و جمعه هم درس گذاشتیم. اخویه ما ایشون خب طبعا بیشتر از ما متمایل به رفتن به تهران و اینها بود اینها، و هر دو هم که خب در یک اتاق حجره بودیم. یه وقت مرحوم آقا ایشون قم مشرف شده بودن، من به ایشون عرض کردم که آقا این آمدن به تهران پنجشنبه و جمعه ها، هر ماه یک پنجشنبه جمعه می رفتیم تهران، این مشکله؟ ایشون فرمودن که آه درست مشکله، ولی بالاخره همین آمدن و دیدن و در جلسه شرکت کردن همون هم خودش یه مسئله است، فقط همش درس خوندن نیست. گفتن درسته شما الان دارید در اینجا درس میخونید و خیلی فرض کنید که درس رو ادامه میدید اینا، ولی بالاخره صحبتهای ما هم باید باشه. خب شما از صحبتهای ما محرومی نمیاین، خب اقلا ما یه دفعه بیاد جلسه ای فلانی و این مثلا. یعنی ایشون حتی نسبت فرزندان خودشون اینقدر تأکید داشتن. خب بله باید بچه فرض بکنی، یکی از افراد بود که خب الان ما با ایشون ارتباط نداریم، یه وقتی به ما گلایه داشت که بیاد طور خدا این دوتا بچه منو حفظ کن، اینا میخوان الان بلندشن امریکا برن و چه کنن. گفتم آقا جون بنده به خاطر همین جلسه شبهای جمعه از مکه آمدم و مکه خودم را ادامه ندادم، اون وقت در تمام این ماه مبارک رمضان تو بچه هاتو نذاشتی بیان اینجا. خب همینجوری که نمیشه، باید صحبت بشه، باید تو گوش اینها حرف بره، باید اینها حضور داشته باشن، باید محیطی باشه که محیط جاذبی باشه در میان اینها همه جور، چون بچه دارای روحیات مختلف و خواستهای مختلفه. اگر همش بشینی بگی اینو بکن نکن، خب نمیکنه. اگر همش بخندی، جایزه، تشویق، تهدید، واگذاری مسئولیت و از او مسئولیت خواستن در این محیط های تربیتی است که انسان را بار میاره و کم 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 تا اون حدی میرسه که انسان به یک استقلال میرسه. همینطور برای انسان این مسئله و برای بچه ها این قضیه حاصل نمیشه. در قطار و وسایل مسافرتی گاهی به علتهایی برای پیاده شدن در وقت نماز معذوریم، آیا میشود در خود قطار نماز خوان؟ هیچ اشکال ندارد. با توجه به اینکه خدا را هر گونه از دریچه نفس خود که بنگریم خیالات و زائده تفکر و نفس خود است، پس چگونه باید به این قضیه فکر کرد؟ همین که شما به این قضیه متوجه بشید که اون چرا که تصور میکنید اون خداست و باید از این عبور کنید، همین تصور توجه به خداست و این کم کم موجب عبور خواهد شد. در مورد این مسئله که رضایت زن از شوهر چگونه می باشد، یعنی این که زن می تواند بگوید که من از دست تو راضی نیستم، این به چه نحو است؟ خب رضایت زن از شوهر همونطوری که بارها گفته شده، این انجام و ترتیب امور منزل و ارتباط با شوهر به نحوی است که شوهر احساس کند زن نسبت به او تعلق دارد و نسبت به او تمایل دارد و او را مهمل و بی‌اعتنا نمی‌گذارد. خیلی مهمه، البته برای زن هم این مسئله مهمه، یعنی از طرفین باید باشه، منتها خب حالا چون سوال نسبت به رضایت از شوهر هست، اینقدر شوهر باید احساس کند که زن او مطیع اوست، این اصل قضیه است. یواشکی کاری نکنه، یواشکی یه چیزی که برخلاف میل شوهر هست انجام نده. حالا نمیفهمه بذار مثلا اینجوری بکنم، حالا چیزه خلا بعد حالا نمیفهمه، حالا اگه وقت فهمید چی درست کاری انجام بدهد که اعتماد شوهر را در ارتباط با خودش به دست بیاره، این اون وقت رضایت شوهر خواهد. اگر شوهر انسان دوست داشته باشد که به همراه او به دیدن فیلم و کارتون بپردازیم، وظیفه چیست؟ حالا کارتونش را نمیدانم، واقعا شوهر چند سالشه که مگه که دیگه بازم به دنبال کارتون هست و اینها. الان کل حال حالا اگر یه فیلم عادی باشه، خب حالا اشکالی نداره. آیا جزء موارد معصیت حساب شده و نباید کنه؟ البته اگر فیلمی باشه که همراه با معصیت باشد، در اونجا نباید به اصطلاح انجام داد. حالا به کارتون بپردازن، حالا فیلمش خیلی ما چنانچه پرداخت کفاره روزه به صورت معادل پولی آن ممکن است، مقدار آن را برای هر روز بیان بفرمایید. اگر 60 نفر فقیر نشناسیم چه کنیم؟ انسان میتونه به یک نفر فقیر حتی بده به اصطلاح برای کفاره روزه، یعنی 60 غذا. الان غذای متعارف بیرون چقدره؟ مثلا در حدود حدود 1000 تومان مثلا فرض کنین که هست. الان یک غذای عادی یعنی این حداقل در همین حدود هست دیگه، دیگه از 1000 تومان شاید کمتر مثلا احتیاطش این نباشه برای، و انسان میتواند پولش را به فقیر بدهد، منتها باید بگوید که غذا تهیه کن. میتونه به 10 تا فقیر بده، به 20 تا فقیر بده، برای هر کسی مثلا 3 غذا، 4 غذا یا 5 غذا اشکال نده. حداقل مقدار از برنج و حبوبات مازاد مصرف منزل در موعد خمسی که موضوع قرار میگه چه میزان است؟ دیگه حداقل مقدار یعنی فرض کنید که دیگه حالا یه چند کیلویی دیگه به اصطلاح باقی بمونه، نه اینکه حالا مثلا 1 کیسه 2 کیسه برنج رو فرض کنید که اینها در همین حدود 4-5 کیلو دیگه معفون انه، حالا بیشترش انسان خب باید اون رو به اصطلاح حساب کنه. حکم سالهایی که به خاطر ندانستن مسئله خمسان را نداده ایم چیست؟ البته اگر انسان به اصطلاح میتواند بپردازد باید بپردازد، چون خمس وقتی که بر ذمه تعلق بگیرد هیچ وقت از ذمه محو نخواهد شد، مگر اینکه انسان فقیر بشود و نتواند اداء خمس کند. عروسک یا اسباب بازی که برای کودکان تهیه میکنیم چه خصوصیاتی مجاز است؟ عروسک، اگر این عروسک واقعا که همون عروسکی است که الان مطرح به شکل زن هست، مجسم است، این اشکال داره و حرامه. ولی اگر به یه نحوی باشه که نشون نده که این، فرض بکنید که واقعا به شکل یک چیز هست، به شکل یک مثلا بچه، صورت واقعی بچه هست، اگر به اون یا مثلا خود انسان به یه نحوی بخواد درست بکنه و که همین یه شکل و شمایلی داشته باشه، یه حالا چشم و ابرو بخواد براش بذاره اصلا از یه چیزی، این اشکال نداره. ولی این عروسک هایی که الان در بازار این عروسک ها هست، اینها مجسمه است و مجسمه حرام است و تأثیر سوء روی بچه میگذارد و همینطور روی فضای منزل، اینها تأثیر سوء میگذاره و فضا را فضای شیطانی و مکدر میکنه. من یه وقتی بود رفته بودم منزل یکی از اقوام سببی، از همین قوم خویش های سببی رفتیم، شب موقع نماز بود، من گفتم که یه اتاقی که میخوام نماز مغرب بخونم، من راهنمایی کردن. وارد اون اتاق شدم، یه مرتبه آمدم بیرون، دیدم این اتاق پر از عروسک و فلان، اینجا اتاق بچه، دیدم اصلا تکبیرم نمیاد، یعنی اصلا چنان ظلمت داشت، چنان گره، آمدم گفتم این چه بر سر این بچه آخه میارید شما با این اتاقتون، آخه این دیگه براش زندگی میمانه، این دیگه این چه؟ منی که آدم تو 40 ساله 50 ساله این حرفا، من که نمیتونم توی این همچین وضعیتی، وقت این بچه طفل معصوم چند ساله باید در یک همچین فضایی بخوابه، بلنشه و تنفس کنه. خب بعدم اون وقت میبینیم که چرا جیغ میکشه تو خواب، چرا نمیدونم اعصابش اینطوره، چرا فلانه. خب اینا به خاطر همین مسائل هست، متاسفانه اینها را کسی گوش زد نمیکنه. این که دختران نماز سیکل را خواندن، لازم به ذکر است که پدرهایشان راضی به این امر نیستند. خب پدر باید نسبت به مسائل فرزند، پدر باید، او باید دخالت داشته باشه و نمیشه که بدون رضایت پدر این گونه امور انجام بشه. اگر نسبت به این مسئله مطلبی هست، بهتر است که خود اون افراد و بزرگان با پدر صحبت کنن، تا اینکه اگر یه وقت شبهه چیزی در جه پدر هست برطرف بشه. علی کل حال پدر نمیتواند بی تفاوت نسبت به مسائل زندگی باشه. لطفاً رفت آمدهای خانوادگی و صله ارحام را با توجه به سخنان خود توضیح فرمایید. خب مشخص صله رحم این به معنای ارتباط با رحم است. البته در مورد صله رحم انشاءالله این مطلب را بگذارید تا اینکه در همین جلسات عنوان که داریم میرسیم، یعنی شاید بعد از یک چند جلسه به مسئله صله رحم بخوایم بپردازیم، این به اصطلاح راجع به اون قضیه توضیح میدیم و اینکه اصل صله رحم چیست و آیا صله رحم فقط به دیدن و رفتنه یا اینکه نه یه احوالپرسی و سلامم صله رحم به حساب میاد. اینطور نیست صله رحم. و علاوه بر او موقعیت اون افراد فرق میکنه. بعضیا هستن وقتی که انسان منزل اونها میره اونها اصلا لج میکنن و یک کاری میکنن که فرض بکنید که انسان خب واقعا متاثر بشه از این مسئله، با منظره غیر مناسبی برخورد بشه. خب دلیلی نداره انسان منزل بره، هیچ دلیلی نداره. وقتی که انسان برای صله رحم میره حداقل حقی که برگردن صاحب خانه هست این است که او رعایت حال انسان را در این نیم ساعتی که هست بکنه. حالا وقتی اینقدر صاحب خانه بیشعوره که ور میداره تا انسان میره پیچ موسیقی رو واز میکنه به خاطر اینکه مثلا یه حالا یه چیزی نشون بده، دلیلی نداره انسان به این جاها بخواد پاشو بذاره. با توجه به صحبت‌های حضرت عالی سفر رفتن که لازمه آن رفتن مسافت‌هایی است که مجبوریم در اتوبوس و حضیابیم، حد این موارد را تشخیص بفرمایید. متوجه نشدم این سوال به اصطلاح به چه معنی است. ضمن اینکه بستگان و خانوادگان در شهرهای دیگر هستند. به نظر نمیرسه، نمیدونم، به اصطلاح سوال مبهمی است که منظور از این اتوبوس و اینها به اصطلاح چیست. اگر منظور سفرهای زیادی است که باعث تشویش انسان میشه، خب بله انسان حد اقل این سفرها رو باید انسان به اصطلاح اختیار کنه. در این که میگوین اگر خانه نجاستی داشته باشد ملائکه در اون خانه میان، پس ما بچه دارها مرتب از این مطالب، نه این نیست، این بچه ها باعث میشود که ملائکه نازل بشن و نسلی بچه، اون نفس بچه که معصوم است، اون موجب میشود که نزول ملائکه را بکند، نه اینکه حتی باعث چیز بشه. این مسئله یه مسئله عادی است، یک مسئله طبیعی است. رسول خدا نشسته بودن، یه بچه‌ای رو آوردن، یک پسری رو آوردن که حضرت از آن اقامه بگن، نشسته بودن در اونجا، یه دفعه این بچه بول میکنه، یعنی تو دامن پیغمبر. این افرادی که بودن خیلی متوحش میشن، ای وای دامن حضرت، فرمودن ول کنی ول کنی، بذار راحت راحت. خوب این به اصطلاح این الان خوب این بچه که چه میفهمه که دیگه، بچه که معصوم که دیگه، بذارید کار خودشو بکنه. بعد وقتی که این یعنی اصلا بچه شو. ببینید چقدر این مرد واقعا عجیبه، این پیغمبر چقدر بزرگه، چقدر واقعا بزرگه که میگه این اصلا بابا این آبه. حالا فرض کنین که آب ریخته، بعد حضرت فهم بودن خب بابا این با یه مشت آب پاک میشه، چرا بچه رو داری نزید میکنی؟ این چقدر این عظمت داره که اصلا میگین پیغمبری هست فلانی، اصلا ابدا. تازه این کسیست که به مقام بچه اطلاع داره، به اون موقعیت و مقام طهارت و عصمت بچه خبر داره، میگه بسید کارشو بگه، کار طبیعی داره میکنه. خب مگه شما نمیکنی؟ حالا این گناه کرده؟ خب حالا شما فوقش فرض بکنید که نگه میده. حالا مگه اینایی که بزرگ هستند و سلسل بول دارن نمیتونن نگه دارن؟ حالا بعد بر اونها فرض کنی که ایرادی گرفت، اعتراضی کرد؟ نه، بیماری است که فرض کنید که خب اینم بچه دیگه، خب بچه داره این انجام میده. این یه امر عادی است و هیچ ارتباطی با ملائکه نداره. این احساسی که مرد و زن نسبت به یکدیگر بیان کردید گاهی مهمان داریم، بالاخره این احساس را دارند که زنی در خانه است. این به چه صورت واضح تر؟ ببینید مسئله این نیست، بالاخره یه مطلبی است که خود خیال میکنم مطلب رسونده باشم. این حالتی که انسان در بعضی از موارد در مثلا اتاقی هست، یا اینکه فرض کنید که در جایی هست نشسته، یا فرض بکنید که یک موقعیتی هست که در اون موقعیت زمینه برای یک همچنین تخیلی وجود داره، و الا تو خیابون هم خب زن داره راه میره، مردم راه میره، یه همچین چیزهایی خب پیش نمیاد. ولی فرض کنید که هر دو میرن توی مغازه، مغازم کسی نیست، فروشندم رفته جنس بیاره، این احساسی که الان این فرق میکنه با اینکه حالا یه مهمون بیاد در منزل و توی اون اتاق نشسته، این تفاوت میکنه. منظور بنده این است که در یک موقعیتی باشه که در اون موقعیت این تخیلات و این توهمات برای انسان بیاد. دختری دارم 11 ساله، نسبت به نماز خیلی کوتاهی میکند و ما نسبت به مسئله نمازو بسیار تلاش کردیم از تشویق و تنبیه و آگاهی دادن هم، ولی باز هم کوتاهی میکند و مسئله را هم میدانم که 14 سالگی تکلیف شد. تکلیف ما نسبت به این گونه بچه هیچی، همین تشویق و همین ها را هم داشته باشید، اونها را اذیت نکنید و اونها را وادار نکنید، منتها جوری باشه که تر تشویقتون خود او رغبت داشته باشه. مثلا احساس کنید که اگر نمازهاش رو بخواند مورد یک جایزه قرار میگیره، یه چیزی براش میگیرید. به این کیفیت اگر بخواد مسئله بخواد به این نحوه باشه، این خیال میکنم از این نقطه نظر تشویق مناسبی بخواد باشه، و الا نبایست انسان نسبت به این امور خیلی سختگیر باشه. شما الان فرمودید که باید عمل کنید. من زن هستم و نمیتوانم به تنهایی به این مسائل مخصوصا ارتباط با نامحرم را رعایت کنم. باید همسر انسان یاری کند. وقتی من نمیخواهم به تهران بروم و در آنجا برادر شوهر هستند و همسر من هم با این که از رفقا هستند چندان توجهی ندارند و در برابر سخنان آنها دفاعی نمی کنند و من به مشکل میافتم، آیا میتوانم با شوهرم مخالفت کنم و نروم به تهران؟ چون علاقه به تهران ندارم، با این که پدر و مادرم هم آنجا هستن. شما راهنمایی بفرمایید و به آیان هم این نکات را گوشزد نمایید. همسرم چرا علاقه به تهران رفتن دارند؟ البته تمام صله رحم های ما اکثرا حرام است، چرا که محرم و نامحرم همیشه با هم هستن و همسرم توجهی ندارن، با این حال من چگونه با حسن در این رابطه برخوردار باشم؟ ببینید این مسئله دیگه برگشت میکنه به کیفیت و نوع برخورد و زیرکی و ذکاوت و خلاصه موقعیت مناسبی که زن میتواند در ارتباط با این گونه موارد داشته باشه. من نمیتوانم بگویم که شما با شوهرتون مخالفت بکنید و نرید. ببینید در مجلسی که بدانید در اون مجلس قطعاً امر حرام در اونجا واقع میشه، انسان در اونجا باید مخالفت کنه و نره. در این شکی نیست. شکی در اینجا وجود ندارد که مجلسی که در اونجا حرام هست و امر حرامی در اونجا قرار میگیره، زن نباید بره. ولی اگر حالا آمد، فرض کنید که انسان میره در یک جا، مردی در اونجا آمده، خب برادر شوهر انسان میخواد با آدم حرف بزنه، خب آدم جواب نده، سرشو بندازه پایین، خب چیکار میکنن؟ تناب گردن آدم میندازن، یا اینکه فرض کنید که آدمو بیرون کنن. یه دفعه دو دفعه آدم انجام ده، دفعه سوم خود شوهر میگه نه نیا. اما اگر آمد شوهر گفت باید صحبت بکنی، اینجا مخالفت بکنی، نه من صحبت نمیکنم. ببینید خود انسان میتواند زمینه را و موقعیت را جوری فراهم کنه که به نحو احسن و به نحو ملایمت و به نحو آرامی مسئله برگزار بشه. تا جایی که میتواند مطلب رو بگذرونه. وقتی سلام کردن سرشو بندازه پایین، علیکم السلام، خیلی آرامی که صوت نداشته باشه در اینجا انسان میگه و بعد صحبت نمیکنه. خب حاج خانم حالتون چطوره؟ سری به ما نمیزنید؟ نمیدونم فلان میخواد سری صحبت رو باز بکنه. ای بابا ما حالا دیگه نامحرم شدیم، ما که دیگه ما که دیگه توی خانواده بودیم. هر چی مطالب بگه شما سرتون رو بندازین پایین، هیچی نگید. خب چیه؟ خب نوار که نیست ادامه بده، وای میسه. ببینید در اونجا هم مسئله به همین کیفیته. در اونجا هستی بگید که من میل ندارم، من اصلا قضا نمیخوام. مجبوری کنی آقا بنده قضا میل ندارم، نمیاد، حالم نمیاد اگر بخوام. و راستم میگید، نه که دروغ بگید. آدم سر سفره میخواد بشینه که راحت باشه، احساس همینطور بخواد. آقا این چه اعمال شاقیه که مرد اونجا نشسته همش آدم هی خودشو. خب که نمیشه، بالاخره زن عفت داره، احترام داره، عفیفه، حیا داره، نمیدونم شرایط خاص خودشو داره. حالا یه مردی هست که نه چیز نیست، دوغ از اونجا برمیداره، چشمشو اونجا میندازه، نمیدونم ماستو میخواد اینجا برداره، به اونم نگاه میکنه، همه جا رو نگاه میکنه غیر غذای خودشو. خب یک همچنین زنی بخواد با عفت و صداقت در این سفره بشونه، خب یه عذاب میداره میکشه. خب این با اعمال شاقه است. خب واقعا انسان میل نداره، انسان میتونه بگه خیلی معذرت، بسیار حالا شما چیز کنید، من الان میل ندارم، دیر خوردم، یه چیزی خوردم، نمیدونم. عرض کردم خود ما میتونیم مطابق با شرایطی که برای ما پیش میاد نگه داریم. نمیخوایم، نه اینکه نسبت به این جمع، نه این جمع نه این نیستن، افراد دیگه که دارم میگم، افراد دیگه در سطح جامعه، آقا این بعدش میاد، اون بعدش میاد، این نمیدونم اینه، این حرفا رو بزنه که خب یه غذا خوردن دیگه، بعد غذا رو بگیم، بخندیم، بخوریم. خیلی خوب، اشکال نداره، این برای اونا اشکال نداره، ولی اون طرف فردا هست، مسئله فردا رو اونا دارن، مسائلی که به اصطلاح یکی یکی به حساب ها و به کتاب ها رسیدگی میشه، اونها را به اصطلاح اونها داره. ولی انسان نمیتونه خیلی خیلی به راحتی و آرامش اینها. من خودم در یک قضیه بود، در یک مسئله میدانستم که اگر من باشم حتما باید در این مسئله دخالت کنم. اتفاقی که 2 سال پیشم بوده، یه قضیه مسئله بوده و من به هیچ وجه نمیخواستم که در اون مسئله دخالت کنم، یعنی بالاخره پای خود من در اون قضیه کشیده میشد. چون دیدم یه همچین مطلبی در شرف هست، برای خودم یه مسافرت گذاشتم. وقتی که من گفتم من مسافرت دارم، من نمیتونم، اتفاقا خیلی خوشوقت میشدم، خیلی مشعوب میشدم، انشالله فلان است، انشالله. خب با یه اخلاق خوب، ولی دیدن خب راست و راستم بوده، دروغ که نبوده. و خب من مسافرت داشتم دیگه، ولی مسافرت من فقط به خاطر این بود که نمیخواستم، یه محظوراتی بود که صحیح نبود، علی کل حال شاید به اصطلاح درست نبود، یه عواقبی به اصطلاح تبعاتی داشت. هر کسی میتونه با محیط خودش و با فضای خودش به نحو مطلوب کنار بیاد. وقتی که انسان میتونه یه مسئله را به راحتی انجام بده، خب نباید اره دستش بگیره. فرض بکنید که به قول معروف با پنبه، وقتی که مجبور نیست که آدم با یه نحو خیلی شاق و خیلی به اصطلاح برنده ای و قاطعی بخواد برخورد بکنه. نه، بعدم اونا هم خودشون متوجه میشن و میگن نه این خیلی، مثلا فرض کنید که کاری نداشته باشین. ها شما درباره تأثیراتی که مرد و زن بر روی هم دارن و مضرات آن در نفس زن فرمودید، آیا این بله در نفس مرد هم وجود دارد؟ منتها همونطوری که عرض کردم این مسئله ادامه داره و برای ادامه این مسئله انشاءالله در صحبت در جلسه آینده. و در جایی که مردان با خانوها روابط بسیار زننده و از طریق تلفن یا اسمس های گفته دیگر مانند جوانان امروزی را دارند، آیا این بی تأثیر است؟ نه، اینا همه به اصطلاح اینا همه تأثیر خودش را خواهد گذاشت. این نمیشه این بدون تأثیر باشه. اثر بازی کامپیوتری برای بچه چگونه است؟ ببینید بازی کامپیوتری، اینا بازی ها فرق میکنه. بعضی بازی ها به نحوی است که به طور کلی ذهن را تغییر میده. تو این یکی از مسائلی که خیلی برای بچه بده و در اتفاقا در هوش او تأثیر منفی خواهد گذاشت، مسائل بازی های کامپیوتریست که اون ذهن و فکر را میبرد و به دنبال خودش میکشاند به همان هدفی که خود سازنده اون هدف را تعقیب میکند. بچه بدون این که تصمیم گیر باشه میره و به اون سمت حرکت میکنه و این باعث میشه که از خود تهی بشه. و البته بعضی از بازی هایی که این جنبه فکری داره و مفیده در حد خودش، در حد خودش اشکال نداره و البته با محدودیت، مادر باید مراقبت کنه که از یک حد خاص تجاوز نکنه، نه اینکه صبح بشینه زور بلندش بیاد نیم ساعت اگر بشینه به نحوی که اون حالت اعتیاد برای حاصل نشه، که این اعتیاد بسیار امر زننده‌ای هست در این بازی ها و نفس را تحت شعاع قرار میده و همینطور تأثیرات فیزیکی که حتی ممکنه در به اصطلاح بچه ایجاد کنه. خب خیلی از بله ساعت تقریبا 10:01 شد، کسی هم نمیگه که خلاصه این همه خلاصه صحبت و اینها. خب مدتی این مثنوی تأخیر شد، حالا انشاءالله امیدواریم که با تذکر دوستان اگر یه وقت ما غفلت و نسیانی برامون پیدا شد ما را متوجه و متنبه کنن که بتوانیم این جلسات را متوالیاً و مستمراً در خدمت رفقا و دوستان داشته باشیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده، به همه ما. واقعاً حیف من به رفقا میگم، به دوستان، که حیف است اون بزرگان آمدند و ده ها سال از عمر خودشون را صرف در همین مطالب کردند و در اختیار ما گذاشتن و ما با اون وضعیتی که ما میدیدیم، با اون وضعیتی که ما میدیدیم، که من رفقا به من میگن تو وقت خودتو خیلی، و من میگم آقا من اصلا شرمندم که اصلا ما کجا، پدر ما کجا، اون وضعیتی که ما میدیدیم از ایشون، اون اهتمامی که من از ایشون، ایشون عمل کرده بود، از بیمارستان آمده بود و دوشک انداخته بودیم، هنوز نخوابیده کتابشو برداشت و شروع کرد. گفتم آقا جان یه خود صبر کنید چایی بیاریم اقلن چای بخورید بعد شروع کنید. ایشون فرمودن آقا اگر ما این دو روز عمر خودمون را به این نگذرانیم چه کنیم؟ ببینید اینها اینجوری مطالب را به دست ما رسوندن، اینطوری قضایا را و حقایق را در اختیار ما گذاشتن، و الا اینا میتونستن مثل بقیه بگن آقا نمازتونو بخونون، روزتونو بگیرو باید بر پکارتون. نه، اونا هم بلد بودن، منم بلدم، خیلی بهتر همچین راحت بگیرم، همچین راحت بگیرم که هیچ راحت گیرنده ای در امروز به گردم نرسه، بلدم، فرمولاشم بلدم. ولی خب نتیجهش چی؟ نتیجهش این است که یک موجود با استعداد که قابلیت داره برسه به اونجا همینطور بمونه. این نتیجهش خوبه، این ارزششو داره. ولی حالا ما میگیم بابا ما حرفای امروزیارم بلدیم، بیشترم بلدیم، ولی یه خوردم از اون طرف هم یاد گرفتیم، یه خوردم از اون طرف یاد گرفتیم، خودمون اهلش نیستیم، ولی به ما گفتن که خلاصه اینه، یه مقدارم با چشممون دیدیم، بی هیچی نبوده، از نزدیک دیدیم، حالات اونها را دیدیم. هم گفتن خب بفرمایید، خب حالا چه ضرری دارد که انسان این مطالب را بگوید و افرادی پیدا بشن که اینها را با گوش جان بپذیرن و ترتیب اثر بدن. در مورد ناقص العقل بودن خانوما توضیح بفرمایید. استغفرالله، کی حرفا، حرفای عجیبی است که هیچ وقت از ما انشالله این همچین حرفای سر نمیزنه. همسر ما میگوین که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن زنها ناقص العقلن. شما به ایشون بفرمایید خود ناقص العقل نیستی، حالا داری به ما میگی ما زنها رو ناقص العقل و اینها. و در مورد نقاب و پوشیه حکم شما چیست؟ عرض کنم حالا در مورد سوال دومشون در مورد سوال اول که خب شوخی کردیم و چون شاید همسرشون هم شوخی کرده باشن، گرچه حضرت فرمودن و من هم یادمه در نمیدونم این خانم مخدره‌ای که نوشتن شاید به سو عرایض ما در اون جلسات اول شاید گوش ندادن یا نبودن، بنده در اون مجالس اول اگر نوادرش هست شما نوار رو گوش بدید، در اونجا توجه کنید، بنده در اونجا توضیح دادم که مقصود از ناقص العقل بودن چیست. منظور از ناقص العقل بودن عقل عملی است نه عقل نظری. عقل عملی اون عقلی است که برای انجام امور، اون قدرتی که برای انجام امور است، اون را به او عقل عملی میگن. خب در اونجا طبعا مرد نسبت به اونها ترجیح دارد، ولی این مطلب اینطور نیستش که در همه همینطور باشه. خیلی از زنها رو ما داریم، بنده خودم سراغ دارم، که بسیار از شوهرشون بهتر میفهمن و حتی بنده به اونها گفتم در کاری که میخواید بکنید با زنتون مشورت کنید، صریحا گفتم بهشون. دلیل نیستش که مسئله مسئله کلی است، مسئله مسئله جنبی و قالبی است در اونجا. چه بسا افرادی هستن که هم از شوهرشون بهتر تشخیص میدن و هم در رعایت مسائل بهتیار موجدتر هستن. همین الان بسیاری از خانومها و مخدراتی که با ما در ارتباط هستن اینها مطالبی را بیان میکنن که من واقعا با اونها تأسف میخورم که چطور یک همچنین زنی با وجود یک همچنین افکاری و با وجود یک همچنین اهتمامی این شوهر قدرش را نمیداند و از این موقعیت استفاده نمی کند و او را به مسائلی وامی دارد، از این مسائل فرسونی که رفت آمدها و سایر مسائلی که اینها خب به ضرر اصلا به ضرر خانواده تمام خواهد شد و همینطور سایر اشیا. شما شوهری که داری زنت را به هر جای میبری، اگر از خودت و زنت مطمئن هستی، آیا از دیگران هم مطمئنی؟ آیا تو در نفس بقیه هستی؟ ببینید مسئله خیلی دقیقه ها. تو که داری میگی بیا برادر من صحبت کن، آیا از برادرت اطمینان داری؟ آیا از شوهر خواهرت اطمینان داری؟ تو که میگی بیا سر سفره بشین، آیا نگاه هایش بنده خودم به من گزارش دادند افرادی که گفتند همانهایی که اعتراض میکردند که اینها در اسلام نیست و اینها را در آوردن، در موقع غذا خوردن فقط چشمشون همه جا میچرخید غیر غذاشون، قشنگ وایستاده بوده داشته نگاه میکرده. ببینید اینها شیاطینی هستند که به دنبال بهانه میگردند برای اینکه اینها زیر بار نرند و چیز نکنند. این اون سخن صحبت هایی که راجع به مسئله ناقص العقل نقص عقول در اونجا عرض کردم، اون مطالب رو یک توجهی کنید. در مورد نقاب و پوشیه حکم شما چیست؟ نقاب و پوشیه واجب نیست، ولی پوشاندن صورت از نامحرم واجب است. انسان میتواند به هر کیفیتی که میتواند، میتونه به هر کیفیتی که مورد دلخواهش هست و چیز کنه این مسئله رو انجام بده. بعضیا چادرشون رو نگه میدارن فقط چشمهاشون به اصطلاح بیرون رو میبینه، بعضیا یک نحوه نقابی میپوشن که اون صورت را بپوشاند. علی کل حال مسئله این است که پوشاندن چهره واجب است، اون هم در جایی که انسان ببیند که مردی نگاه میکنه، و الا اگر یه مردی سرش به کار خودشه و میدانیم که نگاه نمیکنه، در اونجا پوشوندن چهره هم واجب نیست. اینو ولی در جایی که ما بدانیم که مردی داره نگاه میکنه، در اونجا پوشاندن چهره در اونجا واجب است. انسان میتونه با یک نحوه، ولی خود نقاب و پوشیه فی حد نفسه واجب نیست. اگر مشکل تنفسی داشته باشیم، خب دکتر بگوید حکم خوب اینم به اصطلاح مسئله رو در اینجا عرض کردم دیگه. به نظر میرسه که خب سوال دیگه ای خب نیست، و اگر هم مطلب دیگری هست انشاءالله دوستان لطف کنن و مطلبی به نظرشون میرسه راجع به مسائلی که عرض شد امروز و همینطور راجع به مسائل دیگری که مطرح میشه انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد.